بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام و عرض و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، بینندگان خوب برنامه شبکه جهانی هدایت. ممنونم که بیننده برنامه ما هستید و برنامه ما رو انتخاب فرمودید. امیدوارم تا پایان برنامه بیننده برنامه ما باشید. در خدمت کارشناس عزیز و محترم استاد فرزانه حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما استاد عزیز.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز در سراسر این کره خاکی که ما را میهمان خانه‌های گرمشون کرده‌اند. سلام خالصانه می‌فرستم و موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم.
خیلی ممنون هستیم که فرصتون رو به ما و بینندگان عزیز دادید. استاد عزیز، اگر خاطر شریفتون باشه و بینندگان عزیزمون هم یادشون باشه، برنامه قبلی ما پیرامون تجسیم بود، تجسیم و از دیدگاه وهابیت بود. یه مقداری بحثمون ناتمام موند. اگر اجازه فرمایید من ادامه بحث جلسه گذشته رو مطرح بکنم و پیرامون اون حدیثی که خداوند بالای نساجی و الله بالای عرش هست در بحث تجسیم یه مقداری مطلب بود. اگه این رو داد و فرمایید تشویق رو فرمایید که من انشاءالله مطلب بعدی رو
آمده بسیاری باز کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو بخیر ناصر و معین. الحمدلله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله افرض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، بحث ما در رابطه با توحید وهابیت و عقیده به تجسیم هست که از طریق حنابله و به ویژه توسط بزرگ نظریه پرداز وهابیت ابن تیمیه مطرح شده. قبلا ما اشاره کردیم که ابن تیمیه در کتاب التأسیس فی رد اساس التدلیس که در حقیقت نقدی است بر کتاب فخر رازی، در اونجا جلد اول صفحه 101 صراحتا اعلام میکنه که لیس فی کتاب الله ولا سنت رسوله ولا قول احد من سلف الامم و ائمتها انه لیس بجسم. خیلی عجیب، یعنی واقعا یک ادعای خیلی واقعا شاخدار. میگه در کتاب خدا و سنت پیغمبر و نه قول احدی از سلف این امت نیامده که خدای عالم جسم نیست. در نفی جسمانیت خدا اصلا ما هیچ مدرکی از کتاب و سنت و اقوال سلف نداریم. و ان صفاته لیست اجساما و اعراضا امثال این قضایا. و همچنین در کتاب مجموع فتاوایی که اخیرا در عربستان سعودی چاپ شده در جلد پنجم صفحه 61، ایشون اونجا مفصل آمده صحبت میکنه بر این که نه الله عز و جل سمیع و بصیر تا یتکلم و یرضا و یسخر و یعجب و یضحک. خدا خلاص تعجب میکنه، خدا میخنده و از آسمان بالا خلاصه هر روز میاد به آسمان دنیا از اون عرش خلاصه میاد پایین و ینزل کل لیلت الی سماء دنیا کیفه شاهد رو دلش بخواد و در این آسمان دنیا شروع میکنه خلاصه سخن گفتن. فیقول هل من داء فاستجیب له هل من مستغفر فاغفر له. آیا کسی هست که دعا کنه دعایش رو به اجابت برسانم؟ آیا کسی هست که استغفار کنه گناهش رو ببخشم؟ حتی یطلع الفجر، تا اینکه فجر و برای شما از کنم دمیده میشه، خدای عالم از آسمان دنیا دوباره راهش رو میگیره میره بالا. یعنی واقعا من نمیدانم، حالا یک دفعه عرض کردم در اون زمانی که عقیده بطلمیوسی بر هیئت و برای شما از کنم فلکیات حکومت میکرد و معتقد بودن آسمان ها به صورت پوسته پیاز هست بر روی هم انباشته شده و کره زمین ثابت هست و کره خورشید است که میترخه، اون زمان شاید این خریدار داشت. ولی با به هم ریختن عقیده بطلمیوسی و حرکت کره زمین و ثابت شد که هر لحظه از لحظات شبانه روز یک نقطه از نقاط کره زمین طلوع فجره، الان اینجا طلوع فجر، چند لحظه دیگر مثلا یک کیلومتر اون طرف سر، این طلوع فجر به هیچ وجهی از کره زمین منفک نمیشه. به قول یکی از علمای اهل سنت، بنا باشه خدای عالم از عرش یک بار بیاد روی کره زمین، دیگه در اینجا زندانی میشه، دیگه نمیتونه بره بالا. یا اون عبارت ابن بطوطه را خوب عزیزان بارها دیدن یا شنیدن، ایشون در رحلهشون صفحه 113 مفصل میگه من خودم شاهد بودم در مسجد دمشق، ابن تیمیه بالای منبر شروع کرد در رابطه با تقسیم سخن گفتن و گفت خدای عالم از اون آسمان میاد پایین، بعد از منبر اومد پایین از پله ها، مثل همینطور که از پله ها من میام پایین، خودم از اون بالا میاد پایین. و بعد خلاصه خیلی ها اعتراض کردند و بردن به محکمه. من از باتوجه به این قضیه عرض کردیم، سوال آخر این بود که آیا علما و استادانه های علمی اهل سنت با این عقیده تقسیم موافق هستند یا نه؟ عرض کردیم یکی از استوانه های علمی اهل سنت ابن حجر عسقلانی است، متوفای 852 هجری است و یکی از شارحین توانمند صحیح بخاری است. در کتاب فتح الباری که در شرح صحیح بخاری هست، جلد سوم صفحه 30، اونجا مفصل وقتی همین روایت را از بخاری میاره که خدای عالم به آسمان دنیا میاد، ایشون اونجا میگه اون کسانی که قائل به جهت برای خدا علوم هستن، امثال ابن تیمیه، به این باید استدلال کردن و انکر ذالک الجمهور، جمهور علمای اهل سنت منکر این قضیه هستن. و همچنین علامه بدرالدین عینی صاحب کتاب عمدت الباری در شرح صحیح بخاری، خب ایشون هم در جلد 7 شرح صحیح بخاری صفحه 199 اونجا به صراحت میگه احتج به قوم علی اثبات الجهت والعلو، تا اونجایی که میگه و انکر ذالک جمهور العلماء، عموم علمای اهل سنت منکر این تقسیمن، منکر این علوان، منکر این هستن که خدای عالم تو عرش نشسته و گاهن میاد پایین میره بالا. بعدشون میگه لعن القول بالجهد یؤدی الی تحیز و احاطتین، اگر ما گفتیم خدای عالم نستدیر بالله دارای جهت میره میاد، این در حقیقت احتیاط به یک مکانی دارد، احتیاط به این که دارد یک کسی در او احاطه داشته باشد. وقت تعالی الله عن ذلک، خدای عالم کاملا از این منزهه. و همچنین علامه قرطبی که از ائمه تفسیر اهل سنته، ایشون هم در تفسیر خودشون صراحت داره در جلد 8 صفحه 216 بر این که این مباحثی که دارن این آقایان مطرح میکنن کاملا خلاف قرآن هست و خلاف گفتار خود خدای عالم هست. و اگر چنانچه ما درسامون رو میگیریم به طرف بالا به هنگام دعا، برای این که آسمان قبله دعا هست و آسمان محبت وحیه، آسمان منزل قطرات باران و رحمت الهی، محل قدسه و معدن مطهرین از ملائکه است، الیها ترفع و اعمال العباد، از اون جهت ما دستمون رو میگیریم بالا. وگرنه این دست گرفتن به بالا به هنگام دعا به این جهت نیست که نستدیر بالله، خدای عالم در اون بالا هست و در پایین نیست. و همچنین ابو حامد غزالی باز از علمای بزرگ اهل سنت و جایگاه ویژه‌ای دارد. کتابی داره به نام الاقتصاد فی الاعتباد. ایشون در اونجا صفحه 71 همین تعبیر رو داره، میگه صائن صانع العالم لیس بجوهر متحیز نستدیر بالله، خدای عالم آفریننده هستی جوهر و دارای جسم یک دارا اشغال کند نیست. اگر چنانچه لوکان متحیزن خدای عالم بنا باشه یک جایی رو بگیرد، لا یخلو عن الحرکت حیزه از سکون، خدا باید در اونجایی حرکت کنه، بیسته بره بیاد. بعد و مالاییم در حقیقت یک نوع نشانگر حادث بودن خدای عالم هست. حادث بودن خدای عالم نستدیر بلا تمام بساط توحید رو به هم میزنه. اگر خدا حادث رو خدای دیگری باشه اونه بیافرینه. بله این برای شما دیگه. همچنین جناب سعد الدین تفتازانی باز از سبانهای کلامی اهل سنت، ایشون در شرح مقاصدشون جلد 4 صفحه 43 همین تعبیر رو داره، میگه لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا مکان ولا جهت. بابا خدایی که قرآن به ما معرفی کرده، این خدای قرآن نه جسم نه جوهر نه عرض که بر اشیاء دیگر مثل رنگی که بر جسم عارض میشه و نه در یک مکانی برای شما عرض کنم قرار گرفته و نه در یک جهتی دون جهت دیگر هست. این مباحثی که این آقایان مفصل آوردن تا جایی که یکی از بزرگان اهل سنت به نام شهاب الدین کلابی وقتی که از استوانهای علمی شافعی هاست، وقتی میاد به این قضیه میرسی یه تعبیر خیلی تندی علیه وهابیت و حشویه داره. ایشون میگه و مذهب الحشویه فی اثبات الجهته مذهب واهن ثابت. این عقیده حشویه که معتقدن خدا در یک جهتی آسمان میاد میره، این یک مذهب نهایت ضعیف و بی ارزش است و یظهر فساده من مجرد تصوره. به مجرد اینکه ما این توحید و وهابیت توحید حشویه را تصور کنیم، از تصور این عدمش لازم میاد. چون این خدا نیست، اونی که تو آسمان هات میاد پایین نمیدارم سفار و اولاغ میشه ریش هنوز در نیاورده برای شما تا موترفری و غیره، این برای شما از کنم دیگه خدای آفریننده. بله اینها برای شما. بعدیشون تا اونجایی که میگه این عقیدهی که اینها در میان مردم منتشر کرده ان، این در حقیقت این مذهبی لسحت یأکله او حطام یأخذه، در حقیقت این کارهای زشت که اصلا نمیشه به زبان آورد. کلمه سود یعنی کل حرام قبیح الذکر، جای آتش پاره هایی که اینها درست کردن و به خورد مردم دادن. و اگر چنانچه واقعا ما احساس میکردیم عوام مردم فریب اینها را نمیخورن، به این بدعت و ضلالت اینها اصلا نمیپرداختیم، یعنی این سخنان اینها به قدری بی ارزشه و به قدری بی محتوا و ضد دین و ضد عقله، اصلا ارزش رد کردن نداره. آیا میتونم کتاب طبقات شافعیه علامه سبکی جلد 9 صفحه 36 را مطالعه کنم؟ بعد جالب این هست که آقای سبکی بعد از نقل این قضایا در جلد 9 طبقات شافعیه صفحه 71 یک تعبیر زیبایی داره، میگه این گفتاری که امروز در رابطه با جسمانیت خدا نمیدنم در بالای عرش میاد میره، این مأخوذتون من تلامذت الیهود و المشرکین و زلال السابعین. این عقیده را از شاگردان یهود و از مشرکین و از گمراهان بعضی از ادیان نصرانی مثل صابئی ها گرفته شده. بعد ایشون برای شما عرض کنم تا اونجایی که میگه و حکیه ان عبدالقادر جیلانی، همون عبدالقادر جیلانی، قال الله به جهت العلو مستوی علی عرشه، اگر در قرآن داره ان الله علی عرش استوا، یعنی نشانگر قدرت او هست، یعنی قدرت خدای عالم بر تمام هستی احاطه دارد. بعد میگه لمه احتج به کلامی، این آقایان آمدن برای شما به کلام این آقا ارتداء کردن و ترک جعفر صادق سخن امام صادق را که واقعا در رابطه با توحید سخنان زیبایی دارد ترک کردن، یا جنید را یا زنون مصری را و جعفر ابن نصیر و امثال اینها را که عقایدشون با عقاید قرآنی و سنت پیغمبر و عقل مطابقت دارد اینها رو حذف کردن. آقایان میتونم کتاب طبقات کبرای بر طبقات شافعیت کبرای صبحی جلد نهم صفحه 78 مراجعه کنم.
همونجور که فرمودید استاد عزیز، بله کسانی که از امثال جعفر بن محمد رو بخوام فاصله بگیرن از ائمه اطهار و از وحی و از اون ثقلینی که حضرت رسول فرمودن جدا بشن، باید در دامن تورات و یهود و اینا بیفتن. محسن استاد، این رو با قرآن چجور میشه مقایسه کرد؟ وقتی که اینا اینجور تجسیم قائل میشن و میگن خدا از بالا میاد یه مدعی براش مشخص میکنن، میاد پایین یه مقصدی براش مشخص میکنن، پله‌ای دارد و راهی دارد و مکانی دارد و جایی دارد، خب این وقتی ما ذات فیزیکی وقتی یه جایی که میتونه قرار بگیره دیگه جای دیگر رو نمیتونه باشه. وقتی جس باشه اینجا باشه نمیتونه جای دیگر باشه. اینو ما چطور میتونه با قرآن اصلا از دیدگاه قرآن میخوانیم و مطرح میکنیم؟
ببینید این رو من اشاره کردم در 3-4 جلسه قبل از خود هیئت عالی افتای عربستان سعودی که بزرگترین مصدر نقل فتاوای وهابیت در کره زمینه که در رأسش مفتی اعظم هست و یک قائم مقام نیست تا 4 تا از مفتیان خلاصه سرشناس عربستان سعودی هست. از اونا سوال کردن که آیا مثلا اگر کسی معتقد باشه خدا همه جا هست این چیه؟ اینا برای شما از کنم رسما فتوا داده. حالا ببینید مثلا ابن تیمیه میگه مال 780 سال قبله، مثلا محمد ابن 200 سال قبله. ایشون میگه من اعتقدم ان الله فی کل مکان فهو من الحلولیه. اگر کسی معتقد باشه خدا همه جا هست، این در حقیقت معتقد خدا در اجسام حلول کرده، یعنی در داخل بدن من، در داخل این میز، در داخل این حلول کرده. میگه باید با آیات و روایات باش محاجه کرد، قانع کرد. اگر چنانچه قانع نشد از گفتار و دست از این عقیده بر نداشت، معتقد شد خدا همه جا هست، فهو کافرون مرتد عن الاسلام. این آقا کافر و از اسلام مرتب شده و برگشته. آیان میتونم کتاب فتاوی اللجنه الدائمه جلد 3 صفحه 16 در قالب سایت های اینترنتی این کتاب رو گذاشتن، آیان برن اونجا برای شما کنم مراجعه کنن.
ما
بله همین ببینید کلن الان من عرض میکنم آیاتی که ما داریم در قرآن، اولا آیه شریفه 11 سوره شورا لیت که مثلهی شی و حوض سمیع البصیر. این آقای که میاد میگه خدای عالم اونجا نشسته، پیغمبر کنارش میاد و نمیتونه هیچ جا را ببینه، در حقیقت برای خدا یک مثلی تصور کرده، یک خدا را یک شیعی تصور کرده که قابل حرکت، ریش نداره، موش فرفره. این در حقیقت همین که میگیم ریش ندارد، این مثله شر دیگه، موی فرفره مثله شر، از آسمان میاد پایین برمیگرده مثله شر، این دیگه هیچ برای شما ارسونم چیزی نیست، شکی نیست که اینها خالق را با مخلوق اینا چگار کردن، عبدی گرفتن. یا در سوره بقره آیه 115 خود صراحت داره ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. شرق درب هستی مال خداست، هر کجا رو کنید اونجا وجه الله را میبینید. یعنی من نمیدونم این رو آقایان میخوان چیکار بکنن. اگر واقعا اینما تولوا فثم وجه الله، یعنی فرد الان ما اینجا هستیم، آقایانی که در آمریکا و کانادا هستن، آقایانی که در استرالیا و تیبه هند هستن، آقایان که افرادی که در کره ما هستن، کره آنچه که ثابت شده افراد در اونجا دارن زندگی میکنن، در کرات بالا و بالا، خب خدا چند تا وجه داره، یعنی به اندازه تعداد خبائق نستجیر بالله برای خدا وقت قائل بشیم. حالا اینا چی کار دارن میکنن؟ والله من نمیدانم. جالب این است که فخر رازی که از استوانای علمی اهل سنت وقت به این آیه شریک میرسه میگه الآیتو من اقوى دلائل على نفی التفسیر. این آیه شریفه قوی ترین دلیل هست بر اینکه تقسیم باطله و اثبات و تنزیه. در حقیقت این آیه تثبیت می کند که خدای عالم منزه از جسم و شاخصه ها و ویژگی های جسمه. بعد ایشون میگه برای شما عرض کنم این آیه دلالت می کند بر اینکه لا یوجد جهت محددت تختص بالباری از زوجن بل اینما یتوجه الانسان فهو متوجه لبس الله عز وجل. انسان به هر کجا رو می کند اونجا وجه الله رو می بیند. به قول اون شاعر مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. یا بابا طاهر عریان میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت نشان از صنع زیبای تو بینم. اما یه حال آقایان میتونن به تفسیر فخر رازی جلد چهارم صفحه 23 ذیل همین آیه شریفه فرمایش خیلی قشنگی دارد. آیه بعدی آیه شریفه چهار سوره حدیده و هو الله فی السماوات و فی الارض. این آقایان میگن خدا جاش خدا آسمان هست، زمین ها نیست. این آیه رو میخوان چیکار کنن؟ یه صریح و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. اونی که در خدا آسمان ها خداست، در زمین هم همون خداست، شرق درب عالم همون خداست. یعنی نستدیر بله خدای عالم دارای جسم نیست. اصلا هر گونه جسمیت، عوارض جسمیت برای خدا بخوام قائل بشیم دیگه اون خدا خدای قرآن نیست، اون خدای ساخته پرداخته ذهن آقای ابن تیمیه و امثال این آقایان هست. و همچنین آیه دیگری که ما در سوره انعام سه هست که کاملا عقیده وهابیت رو از بیخ بن به هم میزنه، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم این آیه رو دقت کنن. حرفی که از لجنه عالی افتای عربستان سعودی که امروز بالاترین مرجع و مرکز علمی وهابی هاست، از سراسر دنیا هر وهابی میخواد یه مطلبی رو سوال کنه، یک حکم شرعی که در حوزه اعتقادات که در حوزه احکام، از این مرکز سوال میکنن. این آقایان وقتی برای شما عرض کنم این خیلی به صراحت اعلام میکنن اگر کسی معتقد باشد که خدا همه جا هست، حلولی است و از این عقیده بر نگردد، این برای شما عرض کنم کافر و مرتد از اسلامه. با این آیه سه آیه سوره انعام ها جبار کنن خیلی واضح و روشنه، عزیزان بیننده دقت کنن. هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، خدایی که آسمان زمین را در شش روز آفرید. صحیح مسلم که در هفت روز آفریده. استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج و هو معکم اینما کنتم. هر کجا هستید خدای عالم با شماست. خب وقتی خدا خودش داره میگه و هر کجا هستید من با شما هستم، و ما بیان بگیم بله هر کس معتقد باشه خدا همه جا هست که آخر و مرتبه، خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه.
خدا اینجوری هم باشه پس من اگر اینجا دعا بکنم و خدا رو مشغول به خودم بکنم دیگه کسی اون بر کره زمین باشه بله. اگه دعا بکنه حتما خدا نمیتونه.
یکی از این روزنامه ها دیدم، یکی از مجلات بود، به چند نفری شب 31 و 33 تو مسجد دعا میکردن. یه بنده خدا یکی که بغل دستشه میگه خدا جا 10,000 تومان قرض دارم، تو را به امام زمان به حضرت پیغمبر به ملاکم 10,000 تومان قرض منه بده. این بنده خدا یک مثلا حاجت بیشتری داشت، 10,000 تومان از جیبش در آورد این آقا داد گفت آقا جان سر خود رو مجبور نکن 10,000 تومان تو من کارم انجام دادم خدا مثلا اون خود 10,000 تومان رو مجبور سر خدا مشغول کردی و خلاصه یک بعضی وقتا به چی میشه
یعنی نتیجه این نوع عقیده همینجوری باید باشه.
بعد از عزیزان بین دقت بکنن خیلی واضح و روشنه یا در سوره قاف پنجمین سوره قرآن آیه 16 خدا خودش صراحت داره و نحن اقرب الی من حبل الورید من از رگ گردن به بشر نزدیکترم یعنی این میگه خدای عالم با ما نزدیکه و این نزدیکه نزدیکی جسمانی نیست خود امام قرطبی در تفسیرشون جلد 17 صفحه 9 وقتی به اینجا میرسه از حسن بصری و دیگران میگه هازا تمثیل للقرب این که در قرآن آمده نحن اقرب الیکم من حبل الورید اقرب الی من حبل الورید ما به بشر از رگ گردن نزدیکترین این برای تقریب ذهنه بشر همونطوری که نزدیکترین چیز برای تو رگ گردن توست رگهای قلب توست خدای عالم از او هم به تو که نزدیکتر هست و ما مالک تو هستیم همونطوری که رگ گردن تو رشته حیاتی تو هست مای خدا هم همه رشته حیاتی هست به ما بستگی دارد و تمام آنچه که از خواطر تو میگذرد ذهن تو میگذرد و قلب تو میگذرد از همه که ما آگاه هستیم این را آقایان عرض کردم کتاب تفسیر امام قرطبی جلد 17 صفحه 9 را مراجعه کنن خیلی شرح قشنگ زیبا و شیرینی در ذیل این آیه شریفه در رد عقاید وهابیت و تسلیم وهابیت دارند.
خیلی ممنون از شما عزیز. نظر اهل بیت علیهم السلام نسبت به جسمانیت رو اگر بشه لطف فرمایید و من بدونم ائمه اعظم علیهم السلام در مورد جسمانیت حالا ما عقاید توحید و توحید وهابیت رو از زبان مبارک حضرت علی شنیدیم. اهل بیت علیهم السلام رو هم برای ما تو این رابطه معرفی فرمایید چه کار کردن؟
ببینید ائمه علیهم السلام اگر بخوام وارد بشیم خیلی مفصله.
بله.
یعنی روایاتی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه هست. روایاتی که از امام هشتم در عیون اخبار و رضا برای شما عرض کنم و همچنین از امام صادق امام باقر سلام الله علیه در کتاب توحید کافی شریف هست. اینها اگر بنا باشه باید یک 30-40 جلسه یعنی دوتا ترم برای شما عرض کنم دو واحدی میکشه که انسان نظر اهل بیت رو در رابطه با توحید و تنزیه خدا از جسمانیت رو بیان کنه و من فقط چند نمونه از روایاتی از ائمه رو عرض می کنم و برادران و خواهران عزیز بیننده چه شیعه و چه سنی در هر کجای این کره خاکی دارن عرائض ما رو می شنون ببینن این سخنان وهابی ها رو خواندیم سخنان علمای اهل سنت رو هم دیدیم و بعد ببینن این نظر اهل بیت علیهم السلام رو هم نگاه بکنن و مقایسه کنن با قرآن و ببینم که واقعا عرضه کنن بر قرآن آیا اونی که مطابق با قرآن نظر اهل بیت یا نظر آیه ابن تیمیه در کافی شریف جلد اول صفحه 104 حالا مراجعه کنن برای حمدت ابن محمد میگه من نامه نمیشتم امام کاظم سلام الله علیه اسأله عن الجسم و صوره اون زمان این بحثا های داغ جامعه بوده حضرت پاسخ داد سکت با سبحان من لیس کمثله شی منزه از خدایی که مثل ندارد اگر گفتی جسم اگر تصور صورت برای او کردی خلاف این قرآنه لا جسم بلا صوره اصلا واژه جسم و واژه صورت در ساحت قدس ربوبی اهانت و جسارت به خدای عالم هست و همچنین صدر ابن دولف از آقا امام هادی سلام الله علیه وقتی سوال می کنن میگه من خدمت حضرت در رابطه با مباحثی که از هشام ابن حکم مشهور بوده عرض کردیم اختراعاتی که به هشام دادن، ولی خب به قدر شایع کرده بودن بعضی از شیعیان باور کرده بودن. حتی کار به جایی میرسه امام میگه بابا اگر عقیده هشام این هست، من از این عقیده به خدا براءت میجویم و بیزار از این عقیده هستم. بعد حضرت جواب داد امام هادی، این رو عزیزان ببینن، میگه من زعم لیس منا من زعم ان الله جسم، مسلمان نیست، شیعه نیست، اون کسی که معتقد باشه خدا یارم جسمه. چه عالی، یعنی تمام عقلای عالم جمع میشه میگه همچه تعبیری، لیس منا من زعم ان الله جسم، از ما نیست، هر کس بپندارد خدا یا آدم جسمه، و نحنو منه براون فی دنیا و آخرت، ما از معتقد به تسلیم در دنیا و آخرت براءت میجویم و بیزار هستیم.
سریع
مطابق قرآن. بعد برای شما عرض کنم مفصله در کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 104، بعد حضرت میگه یک ندولم این نلجسن مختشون، جسم یک چیز حادثیست، سابقه برای شما ارز کنم عدم داشته، جسم یک زمانی نبوده بود شده. شما اگر گفتی خدا جسمه، یعنی نستدیر بالله زمانی را تصور کردی خدا معدوم بوده، وجود نداشته، به وجود آمده. والله محدثه و مجسمه، هر جسمی در دنیا شما میبینید به وجود آورندش خداست. جسم را جسم کرده خدا جسم کرده. اصلا جسمانیت جسم مخلوق و آفریده خداست. شما میاد آفریده را به آفریننده داره چیکار میکنید؟ تشبیه میکنید و تطبیق میکنید. آقایان میتونن توحید شیخ صدوق صفحه 104 رو ببینن، اماری شیخ صدوق صفحه 277 رو ببینن، و اگر دسترسی به اینها ندارن بهار الانوار جلد سوم صفحه 291 از توحید صدوق و اماری شیخ صدوق نقل کرده. روایت دیگری من عرض کنم از آقا امام محمد باقر سلام الله علیه، خیلی عبارت زیباییه. من تقاضا دارم بینندگان عزیز اگر امشب چیزی از این عرائض ما تو ذهن مبارکشون نماند مگر همین یک روایت، من این رو دو سه مرتبه تکرار میکنم، خوب به ذهنشون بسپارم. توحید اهل بیت اینه، توحید عدل قرآن اینه،
توحید ناب اینه،
توحید ناب این هست. حضرت میفرمایند کل ما میزتموه به اوهامکم به ادق معانی یا فی ادق معانی فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود الیکم، هر آنچه که از خدای عالم در ذهنتان تصور کنید. برو این که با دقیق ترین معانی بخواهید در ذهنتون از خدا تصور کنید، این آفریده و ساخت پرداخته ذهن شماست و مردود الیکم، و این به خود شما برمیگرده. یعنی اینی که از خدا تصور میکنی خدا دست دارد، ولو این که بگی دست دارد نه مثل دیگر دست ها، و دست دارد، خدا چشم دارد ولی نه مثل چشمه های دیگر، خدا گوش دارد ولی گوشی که متناسب با خودشه، مثلا 10,000 متر از عرض طولشه. خب تمامی اینها در حقیقت یک نوع جلالت و اهانت به خدای عالم هست. امام باقر میگه هر آنچه که از خدای عالم تصور میکنید به نظر شما به عنوان یک کمال، یک خدای عالم مثلا چشمی دارد، نه مثل چشمه های ما، چشمی که با اون چشمش به قدری گنده هست و بزرگه، ما نمیفهمیم اون چشمش که تمام جهان رو میبینه. شما آمدید با این چیکار کردید؟ در حقیقت یک کمالی که از نظر شما کمال هست برای خدا تصور کردید. خدا فراتر از کمالات متصور ذهن، و بعد امام یک مثال میزنه، من از بینندگان از تقاضا دارم به این مثال امام باقر گوش کنن. میگه ولعن نمل الصغار تترحم ان لله تعالی زبانیتین. این مورچه های کوچک تصور میکنن به خدا نسجدی بلا دو تا شاخ دارد. چرا؟ فإن ذلك کمالها، بالاترین کمالی که برای مورچه هست داشتن دو شاخه. یعنی هر مورچه‌ای که دو تا شاخ داره از دیدگاه اینها گویا کاملترین و با قدرتترین و با فضیلتترین مورچه هست. اینها میخوان خدای عالم رو توصیف کنن برای همدیگه. مورچه ها خدای عالم به قدری کامل هست، به قدری افضل هست، خدا شاخ داره، خدا بی شاخ نیست. ولی اتبخم ان عدمه ها نقصانون. اگر کسی بگه خدا شاخ ندارد نستدیر بالله، او یا خدا را مثلا ناقص معرفی کرده. بعد بگیم و هازا حال الاغلا فیما یصفون الله تعالی به. اغلای عالم میخوان با عقلشون بیان خدا را توصیف کنن، با عقلشون، نه با منطق قرآن، نه با منطق اهل بیت اهل قرآن، عین این مورچه ها هستن. عین این مورچه ها تصور میکنن که خدای عالم نستدیر رو دارای شاخه. من یک نکته ای رو از مرحوم متحده بانو امین که از خانوم های متحده ای بود که چند سال قبل رحمت ایزدی بیبند و آثار زیادی دارد، ایشون در تفسیر سوره حمد و نماز یک نکته ای دارد. من شاید این عبارت رو تو ذهنم هست، سال 51 یا 52 بود، بله، شاید بعد از او هر وقت نماز میخوانم این عبارت ایشون تو ذهنم هست. یعنی شاید ما من نمازی که این عبارت مرحوم مستهده امین تو ذهنم نباشه. ایشون میگه تسبیحات اربعه که ما میگیم یه تصویر قشنگی داره. ما میگیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. میگه سبحان الله یعنی خدای عالم منزه هست از هر عیبی که ما تصور کنیم. منزه هست خدای عالم از هر عیبی که ما تصور کنیم. والحمدلله، خدای عالم تمام کمالاتی که تصور بشود داراست. پس اینجا دو تا چیز آوردیم، خدای عالم از هر گونه عیب منزه، هر گونه کمالات رو دارد، ولا اله الا الله، اون خدایی که از هر عیبی منزه، تمام کمالات رو داره، فقط منحصر به ذات عبدت ربوبی است. بعد میگیم والله اکبر، خدایا اینو که گفتم با عقل خودم گفتم، تو فراتر از این هستی، حتی همینی که گفتم از هر عیبی منزهی، از هر برای هر کمالات دارا هستی، این با توجه به عقل خودم بوده. الله اکبر، از این سبحان الله و الحمدلله که تصور کردم، از این هم خدایا تو منزهی. خیلی لطیف بود. یعنی این رو از من روز سال 50 یا 51 بود که ما یه سفری داشتیم کرمانشاه، اونجا برای دانشجوی برنامه هایی داشتیم. اون زمان من این عبارت رو که برای شما از کنم ذهنم رسید و دیدم، از اون به این طرف من هر وقت نماز میخوانم این ذهنم میاد و این بانو مجتهده امین را هم دعا میکنم. یک نکته، نکته دیگری که برای شما از کنم از بعضی از اساتیدمون داریم، مصطفی الله خزعلی در سوره حمد، اینم جالب اینجا جامعه درس کنم، در صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. معمولا در ترجمه ها یا در تفاسیر حتی برای شما تا تفسیر المیزان، ای خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن، اون راهی را که بر اولیاءت نعمت دادی و اونها را گرامی داشتی، صراط الذین انعمت علیهم. بعد میگیم غیر المغضوب علیهم، خدایا مرا به راه اونهایی که غضب کردی و گمراه شدن به راه اونها هدایت نکن. و حالا آنکه اگر این باشه ما بگیم غیر المغضوبه بگیم، نه غیر المغضوبه بگیم، نمیگه غیر المغضوبه الهی لا تحدنا الى مثلا غیرم، میگیم غیر المغضوبه. این غیر اینجا در حقیقت عطف بر علیهم هست، اونهایی که خدایا نعمت هدایت به اونها دادی مثل محمد و آل محمد که اینهایی که نعمت دادی به اینها، اینها غیر المغضوب علیهم، یک لحظه خلاف نظر تو را نرفتن که گرفتار غضب تو بشوند، ولذالین، و همیشه تو از دست اونها گرفتی و در راه هدایت سرگردان نشدن. یعنی غیر المغضوب علیهم در حقیقت هست بر انعمت علیهم هست، یعنی همون بزرگان انبیا، اولیا، ائمه و شهدایی که بر اونها نعمت هدایت دادی و اینهایی که نعمت هدایت دادی بر اونها گرفتار غضب تو که هیچ وقت نشدن و سرگردان و گمراه نشدن به هیچ وجهی، در حقیقت این غیر المغضوبه اونطور که بعضیا معنا میکنن نه بر راه نمیدونم یهود، نه بر راه نصارا، این نیست،
نظر آقای خزالیه.
بعضی از نه اشاره ایمایی مرحوم علامه طباطبایی داره ولی خیلی اشاره ریزی دارد و رد شده و این در حقیقت از تشریحات ایشون هست. الان اگه خانم این تعبیر را که از امام باقر عرض کردیم که آن که ما از خدا تصور کنیم هم در کمالات هم در تنزیل، این با توجه به برداشت خودمون هست. یعنی آن جرای ذهن ما کمال میداند اون رو ما میاریم برای خدای عالم بار میکنیم و حمل میکنیم و او بر اون توصیف میکنیم و حالی که ذهن ما هر نمیتواند اون کمال مطلق را درک کنه، چون کمال مطلق را فقط خوده مطلق میتونه درک کنه، نه ذهن ما که محدوده. و رضا این فرمایش بانو امین اصفهانی رضوان خدا بر ایشون باد میگه والله اکبر، در حقیقت میگه اینی که گفتم سبحان الله، اینی گفتم الحمدلله، اینی گفتم لا اله الا الله، تو منزه از همه اینها هستی و فراتر از همه اینها هستی. و رضا اگر در خود نماز را میمونداری ما دقت کنیم، واژه الله اکبر پر ترافیک ترین لفظ در نمازه. اولش میگیم الله اکبر، میخوام بریم رکوع الله اکبر، از رکوع برمیگرده. یعنی در حقیقت همون تعبیری را که امام سجاد سلام الله علیه دارد در مناجات برای شما مثلا مسبحین، میگه خدایا لولا قبول الامر لنزحتش من تسبیحی لک، قرید دین عبارت، اگر نبود که تو به من دستور دادی تو را تسبیح بگم، اگر این دستور تو نبود تو را منزه از تسبیح و ذکر خودم میدانستم. چرا؟ چون تسبیح و ذکری که من میگم لایق منه، این تسبیح و تحمید من برداشت ذهن منه و تو فراتر از این هستی، انت کما سبحت لنفسی، خدایا تو همون گونه ای هستی که خودت بر خودت تسبیح گفتی، خودت بر خودت توحید گفتی، شهید الله انه لا اله الا الله، این توحید واقعی.
بله خیلی جالبه استاد عزیز. من میخواستم اینو عرض بکنم استاد، وقتی اینایی که قائل به تجسیم میشن وقتی میان میگن خدا چشمش اینقدر بزرگه، اینقدر مثلا جسمش بزرگه، دست سجاده که ما اصلا از جهت فلسفی هم بین ذره چه کوچیکش باشه و بزرگش تفاوتی در جسمیتش نداره. و این الله اکبری هم که میگیم الله اکبر من الوصف دیگه، الله اکبر است. خب بینندگان عزیز اصلا اگه اجازه بدید ما یه میان برنامه ببینیم انشاءالله بریم و اگر دوستانمون ارتباط بدن ما بینندگان عزیز اونا رو خبر داشته باشیم، اگه سوالی داشته باشن در خدمتتون باشیم.
از وجود فاطمه افتر رضا با نسیم گل معدل شد فضا، از وجود فاطمه افتر رضا دخت خود مسئوله ای، در جمال تو عجب دارد صفا، ذوق مسئومی و خود مسئوله ای، در جمال تو عجب دارد صفا، ما به درگاه تو رو آورده ای، تو شفیع بر ما اشفرگدا، تو شفیع بر ما اشفرگدا، اشفرگدا.
خیلی ممنون هستم بینندگان عزیز، انشاءالله تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. شما بیننده برنامه زنده عبد المتین از شبکه جهانی هدایت هستید، در منظر استاد عزیز حضرت عبدالله دکتر حسینی قزوینی هستیم. من قبل از اینکه سوال آخرم رو از حضرت استاد داشته باشم، مطلبی عرض کنم. دوستانی که اگر قصد دارن که با ما مرتبط بشن، زیر نویس پایین گیرنده هاشون هست، هم از جهت شما تلفن و هم شماره پیامک، ما در خدمت شما عزیزان هستیم. استاد عزیز، عنوان آخر سوالی که بخواهد منظر از افتادی داشته باشم، شما مطالب رو بیان فرمودید، هم عقاید وهابیت رو و هم نظر ائمه اطهار علیهم السلام رو. با توجه به این فرمایشات ائمه اطهار علیهم السلام، حکم مجسمه، یعنی آقایی که اهل تجسیم هستن و قائل به جسمیت و جسمانیت خدا هستن، از نظر اهل سنت چه حکمی رو برای اینا قرار میدن؟ آیا اینا رو مسلمان میدونن؟ آیا اینا رو کافر میدونن؟ این رو هم یه مشخصاتی برای ما بدید.
ایشان در آخر سرات ما رو تو خلاصه میدان میداره بیبرید. بله، در این رابطه اگر دوستان مراجعه کنن به کتابهای کلامی و تفسیری، بزرگان و استوانه های علمی اهل سنت وقتی به مجسمه میرسن تعابیر خیلی تندی دارن، مخصوصا امام قرطبی که از اسطوانه های علمی و تفسیری اهل سنت و متوفای 671 هجری هست، ایشون در تفسیرشون جلد 4 صفحه 14 شون اونجا به صراحت میگه، برای شما عرض کنم، و صحیح البول به تکفیرهم، صحیح این است که ما کسانی که قائل به جسمانیت خدا هستن اینا کافر هستن. بعد ایشون توضیح میده، از لا فرق بینهم و بین عباد الاصنام و صور، فرق بین مجسمه و بین بت پرستا و صورت پرستا نیست. لا فرق بینهم و بین عباد الاصنام و صور، یعنی کسی که داره خدا را جسم میداند و این جسم را میپرستد، در حقیقت یه بته، هیچ فرقی نمی کنه. این آقایانی که میگن نمیدونم رفتن به حرم ائمه مثل رفتن به بت شده، از بیان جواب بدن دیگه. نووی از استوانه های علمی اهل سنت متوفای 676 هجریه، خب ایشون هم وقتی میاد به مجسمه میرسه میگه سمم من یکفر من یجسم و تجسیمن سریعن، اون کسانی که قائل به جسمانیت خدا هستن اینها از افرادی هستن که باید اینها را تکفیر کرد. آقایان میتونن کتاب المجموع، در حقیقت کتاب فقهی مفصل آقایان شافعی مذهب ها، در جلد 4 صفحه 253 را اگر اونجا مراجعه کنن، این عبارت آقای علامه نووی و شارح صحیح مسلم هست. عبدالقادر بغدادی از متکلمین به نام اهل سنت، ایشون متوفای 429 هجری هست، ایشون میاد اونایی که قائل به جسمانیت هستن اینها را برای شما عرض کنم مطرح میکنه، میگه فتکفیرهم واجب، تکفیر این مجسمه از دیدگاه ما واجبه. چرا؟ لبولهم و ان الله تعالی له حد و نهایتون، اینها معتقدند خدا یه حدی داره و نهایتی داره، خدا که روی عرش نشسته از هر طرف 4 انگشت بیرون آمده، جسم خدا یا عالم دیگه از این بهتر حد، از این بهتر نهایت، یعنی منتها الیه، این بر اون بر خدا 4 انگشت از عرش بیرون آمده. و من جهت سفل و منها یماس عرشه، و اونهایی که معتقدند خدای عالم هم برای شما هم حدی دارد، هم نهایتی دارد، هم پایینی هم بالایی دارد، پایینش روی عرش نشسته، حالا بالاش کجا رفته چیزی معین نکردن آقایان، فقط میگن آقا پایین خدا نشسته روی عرشه، راست خدا چهار انگوش از عرش بیرون رفته، چپ خدا هم نستگیر بلزاره، اینو باقیدم خجالت میکشه اینها رو میگه. یعنی خدا میدانه من بعضی وقتا این تعابیر رو به زبانم میارم، اگر نبود که واقعا ما مجبوریم این مطالب رو بگیم و این افشاگری رو بکنیم، این قضایا رو در اختیار عموم قرار میدیم، اصلا مثلا نقل این مطالب رو آدم نادرست میدانه، یعنی دسارت به ساحت بود ربوبی میدانه. خب برای شما عرض کنم، ایشون عبدالقاهر گیلانی میگه وقتی اینها میگن خدا حد داره سفلی دارد، برای شما عرض کنم با عرش بدن خدای عالم مماس هست، این در حقیقت یک جسمانیتی که تکفیرهم واجب، تکفیر اینها واجبه. آقایان میتونم کتاب اصول دین مال برای شما عرض کنم آقای عبدالقاهر بغدادی به صاحب کتاب الفت بین الفرق صفحه 337 را برن مراجعه کنن، و همچنین کتابی جناب سید حسن سقاب از علمای اهل سنت اردن هست، کتابیشون داره از تندید به من عدد توحید، در اونجا هم صفحه 52 ایشون اونجا مفصل مباحث رو مطرح میکنه. و همچنین برای شما عرض کنم ایشون وقتی میاد به این قضیه میرسه میگه و اجمع او، اجماع دارن علمای اهل سنت الا ان لا یحویه مکانون، خدای عالم در یک مکانی قرار نگرفته، بلا یجری علیه زمان، خدای عالم در یک زمانی قرار نگرفته، به قول آقای امام صادق سلام الله علیه آفریننده زمان خداست، آفریننده مکان خداست. اگر ما بود خدا در یک مکانه، خدا در یک زمانه، قبل از زمان مکان نسل خدا کجا بوده؟ در حقیقت گدن ذات اقدس ربوبی به هم میریزه. برای شما عرض کنم تا عبارتی بهشون نقل میکنه از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که ان الله خلق العرش ابهارا لقدرته لا مکانن لذاته، بابا خدای عالم عرش را آفریده قدرت نمایی کنه، نه اینکه برای خودش جایی درست کنه در اونجا بره اونجا بنشینه و پیغمبرم دست راستش بیاد. آقایان میتونن کتاب الفرق بین الفرق صفحه 41 رو ببینن. و همچنین آقای نجیم مصری از فقهای بنام شافعی مصری متوفای 970 هجری هست، معاصر بود با شهید ثانی و مقدس اردبیلی از علمای ما، ایشون برای شما عرض کنم میگه اونهایی که مشبهه هستن و میگوین ان لله یدن او رجلن کمال العباده فهو کافر، اگر میگه خدا دست پا مثل بشر دارم این کافره، این کافره. و این قال انه جسم لا کلسم، جسم رو بله ما نمیفهمیم چیه، مثل جسم بشر نیست، فهو مبتدع این بدعت گذاره، یعنی چیزی را در دین وارد کرده که در دین نبوده. آقایان میتونم کتاب البحر الرائق جناب ابن نجیم مصری را که از کتابهای فقهی مشهور شافعی هاست جلد اول صفحه 611 را ببینم. جناب غزالی، ابو حامد غزالی، یک گره شناخته شده برای همه اهل سنت، ایشون برای شما اصلا میگه و این خطر به باله، هر بنده ای به ذهنش خطور کند ان الله جسم مرکب من اعضا، خدای عالم جسمی است مرکب از چند جور، دست و پا و چشم و گوش دارد، همچه فردی فهو عابد و صنمین، این در حقیقت یه بت پرست بیشتر نیست. پایان وهابیا بشنون تعبیر بگیرن فان کل جسم فهو مخلوق، بابا هر جسمی مخلوقه و عبادت المخلوق کفر، خیلی قشنگ دو دو تا چهار تا دیگه، بابا هر جسمی مخلوقه و عبادت مخلوقم کفره و عبادت الصنم کفر، برای شما اصلا دیگه در او برای شما اصلا چیزی نداره. بعد ایشون در پایان میگه فمن عبد جسمن فهو کافرون به اجماع الائمه السلف منهم بالخلاف، هر کس جسمی را به پرستد به اجماعی علمای گذشتگان و متأخرین این کافر است و بت‌پرستی بیش نیست. کتاب الجام العوام عن علم الکلام صفحه 209. این در حقیقت اصاره فرمایشات بزرگان اهل سنت است که من بخشی از این رو در کتاب وحابیت از منظر حضور شهر اونجا من آوردم. آیان میتونن مراجعه کنن، رو سایت های مختلف قرار گرفته این کتاب.
خیلی ممنون هستی مصطفی عزیز. سوالاتمون به پایان رسید. ما فرصت داریم که دوستان عزیزمون که بیان رو خط و انشاءالله از سوالاتی که مطرح میکنن از نظر استاد استفاده کنیم. اگر ارتباط داریم بله شبکه جهانی رادیو. سلام علیکم، بفرمایید. صدای کم کنه لطف فرمایید، یه مقداری بلندتر. دوستان عزیزمون از اتاق فرمایید یه مقداری صدا رو تنظیم کنم، ممنون میشم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. شما هم خسته نباشید. خودتونم معرفی بفرمایید، از کجا؟
ممنونم، رسول
از تاریخ. آقای رسول؟
از تاریخ.
از کجا؟
تاریخ.
ساری بفرمایید.
میخواستم از آقای قزوینی بپرسم که این تحریک هایی که
بله
تو بعضی کتاب ها از حسن بصری میشه، اینکه چه مقامی داشته و چه جوری بوده، و اینکه موقعی که حضرت امیر اینا رو داشتن به کوفه اومدن تو تذکرت الاولیا حتی نوشته که منبع همه رو حضرت امیر شکستن به غیر از حسن بصری. ولی من در کتاب دیگری دیدم که نقل از حضرت امیر بود که فرمودن هر قومی یک سامری داره و این حسن بصری سامری اسلامیانه.
بله جلده خیلی ممنون
هستی. این رو میخواستم بپرسم و اینکه این قضیه مرتع پیامبر صلوات الله علیه فرمودن که ریلت فرمودن و طبق فرمایشون باید به دست اویس قلنی میرسید و قضیه شفاعت امت، اینو اگر آقای قزوینی یه شرحی بدن. دوباره
بفرمایید، متوجه نشدیم.
این قضیه مرتع پیامبر صلوات الله علیه که بعد از ریلتشون
بله
به دست اویس قرنی برسه و قضیه شفاعت امت به وسیله این دعای اویس قرنی، اینا یه شرحی بدن آقای قزوینی.
متشکرم.
ممنونم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. سلام علیکم. آقای بهرانی از مشهد اگه اشتباه نکنم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت آقای قزوینی سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
جناب قزوینی، من متاسفانه الان تلویزیون ندارم چون دانشجویم، طلبتشام تلویزیون در دسترس ندارم که ببینم، برای تلفنی میتونم باهاتون صحبت کنم. خدمت شما عرض کردم که پنجشنبه شب ساعت 11 شب بعد از اینکه برنامه شما تموم شد، بعد شبکه نور و حساب خودشون داده بودن که گیرنویس این شبکه نوشته بود آقای علی از لندن، به حساب خودشون داد آقای علی از لندن نوشته بود که تو سایت آقای سیستانی نوشته بوده که پیغمبر به حضرت علی میگه که شما میتونی بعد از مرگ من هر زنی که خواستید طلاق بدید. بعد حضرت علی بعد از مرگ پیغمبر، بعد شهادت پیغمبر، میرسه عایشه رو به یک حساب چیز میکنن دیگه، طلاق میدن که اصلا میگن جز اهل بیت نیست. بعد تو جواب این اشتراکی نور به حساب خودش مونده و جواب بده و داشته بود خطاب به چیزی رو نوشته بود. خیلی متاسفانه به طور غیر مستقیم توهین کرده به آقای سیستانی. میخوام ببینم همچین چیزی تو سایت آقای سیستانی هست، همچین موردی که پیغمبر به حضرت علی وصیت بکنه.
ما داریم بر این که کلن تمام اختیارات نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین سلام الله علیه واگذار شده و در روایات هم داریم حتی امیر المؤمنین اختیار طلاق زنان پیغمبر را هم ما معتقدیم داره. حالا کسی مقابل قبول کنه یا قبول نکنه، ولی امیر المؤمنین سلام الله علیه در این زمینه اقدامی نکردن. در بعضی از منابع آمده بعد از قضیه جنگ جمل که ایشالا ما این پروندهشو باز خواهیم کرد و بازخوانی خوبی از جنگ جمل خواهیم داشت، در اونجا داره که وقتی جنگ جمل تمام شد امیر المؤمنین با عایشه فرمودم سریع بساطتون رو جمع کنید برید به مدینه، اینجا نمانید. ولی عایشه قبول نکرد. ابن عباس رو فرستاد. ابن عباس گفت که علی میگه سریع برو، این فتنه گران و آشوب گران اطرافت رو جمع میشن، دوباره فتنه جدیدی به پا میکنن. باز داره که عایشه زیر بار نرفت. راوی میگه من نشسته بودم دیدم آقا امام مصطفی سلام الله علیه وارد شدن. در وقتی وارد شد که عایشه داشت موهاش رو با میبافت، بخشی از موهاش رو بافته بود و بعضی رو نبافته بود. آمد زیر گوشی با عایشه یک جمله ای گفت. عایشه خیلی تکان خورد، موهایی که نصفش بافته بود و نصفش نبافته بود رها کرد، چادر سر کرد یا همه جور کرد، خودش رو گفت یا علی وسائل رو بیارید من حرکت کنم به طرف مدینه. خب این قضیه گذشت. من از آقای امام مصطفی سوال کردم خب چی شد؟ امیر المؤمنین گفت عایشه ام المؤمنین توجه نکرد. ابن عباس شما چی گفتی؟ خب من بهش گفتم بابام علی گفت یادت هست فلان روز پیغمبر اکرم طلاق تو را به دست من گذاشت، اگر فلان حرکت نکنید و فتنه دیگری درست بشود من رسما طلاق تو را خواهم داد، یا از ام المؤمنین ساقط خواهید شد و اون وجهه و جایگاهی که دارید. و گفت بر یادم هست. ولذا عایشه سریعا حرکت کرد و آمد به مدینه و مدینه آمد رسید. حالا قضایا مفصل هست، من جمله گفت که به علی سلام برسانید داری به این مضامین و بگید من انتظار نداشتم علی همسر پیغمبر را با مردان برای شما عرض کنم اجنبی بخواد بفرسته. بله برای شما عرض کنم با اینکه خب همه مردان محرم بودن، یعنی در حقیقت از این جهت چیز بودن محرم در حد عدم ازدواج. بعد اینها صورتشون رو باز کردن و عایشه دید این 40 نفر ای که امیرالمؤمنین نامه کرده همه زن هستن و لباس مردانه. این همچه تعابیری در بعضی از کتب هست، حالا صحت سقمش چقدر است ما کاری نداریم. اصلا جایا این مطالب کلام بنده عرض کردم بنده خودم یک وجهه بر این جایا صحیح هست یا صحیح نیست غیره، همچه مطالبی ما در کتاب ها داریم. این راولا وهابی ها بدانن هر روایتی که در کتاب شیعه میاد معناش این نیست که شیعه مضمون این روایت رو 100% قبول داره. بعد در کتب عربی ما کافی روایات صحیح هم دارد، روایات ضعیف هم دارد. ما روایات صحیحش رو قبول میکنیم و طبق او فتوا صادر میکنیم و حکم صادر میکنیم و طبق او عقیده خودمون رو درست میکنیم و میسازیم و اصلاح میکنیم. روایات ضعیف هم میگذاریم کنار. آقا خیلی متشکرم جناب آقای بهرانی عزیز از مشهد. ما را هم انشاءالله اونجا هنگام تشرف به حرم آقای امام رضا سلام الله علیه فراموش نکنید انشاءالله. انشاءالله
ما خودمون
محتاج به
دعاست. متشکر. خیلی ممنون. جناب آقای علی نقیان سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم.
سلام علیکم که کجا آقا سلام عرض می‌کنم.
ما خدمتتون سلام
عرض می‌کنیم. بفرمایید. آقا عزیز در کتاب سلیم ابن قیس هلالی یه مطلبی خوندم که یک روزی ام المؤمنین عایشه به اتفاق ام المؤمنین حفصه میان خدمت عثمان و ادعای ارث میکنن، ارث پیغمبر، که گویا حضرت علی هم اونجا تشریف داشتن. عثمان یه نگاهی به ام المؤمنین عایشه میکنند و میگن که مگه تو نبودی که به اتفاق یه مردی که خودش رو به اصطلاح نجس میکرد، به اصطلاح یه مرد جدیدی اومد این خدمت پدرتون و شهادت دادید که پیغمبر خدا گفتن که ما ارث نمیگذاریم، بلند شو برو. و هم عایشه و هم حفصه را از خودشون روندن، اصطلاح بیانشون کردن. حالا میخواستم بگم اینا که این قدر احساس حمیت میکنن نسبت به ام المؤمنین،
چرا یعنی عثمان نمیگیرن که این چه کاری بود، این چه رفتاری بود کردی، آیا در کتابای خودشون هم این مطلب هست یا نه؟ این یه مطلب.
بله بله سوال بعدی
شما دیگه این که آقا وزیری میگن چرا شما هی میگید شبکه های عمری و وهابی. آقا وزیری اگه شما این شبکه رسال، شبکه نمیدونم صفا اینا رو ببینید، اینا همش وقتی صحبت هیچ وقت نمیگن چی هست، همیشه میگن که زیر نمیز میکنن رافضی مجلسی، مخصوصا میگن مجلسی که در بین عوام و ناس خودشون آتش پرست تدایی بشه. خب چه اشکالی داره ما هم بگیم شبکه های عمری گنفوزی؟
من خواهش میکنم دوست از آقای علی نقیان من خدمت شما عرض بکنم، اگر اونا توهین میکنن ما که نباید توهین بکنیم. استاد هم میفرمانند ما باید قال سلام ها باشه، کرام ها باشه، ما مؤدبانه اونجور که سیره از حال عزیز سلام از علما بونن باشه بکنن.
میر برادر ازم، شما اگر شاید تازه لسال و صفا را دیده باشید، بنده از همون هفته اول که این مقباره ها رفتن رو آنتن اینها را میدیدم، الان شاید صدها برایشم فیلمم از اینها ضبط کردم، اهانت ها، بسارت ها به ائمه مراجع و مخصوصا من این ماه رمضان مرتب در حدود 8-9 تا شبکه بود علیه شیعه داشتن واقعا فحاشی میکردن، اینها رو من مرتب می دیدم. ولی ما مدعی هستیم پرورش یافته اهل بیتیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید بلا تتکلمو بالفحش، سخن فحش از زبان شما بیرون نیاد، و انه لا یلیق بنا ولا بشیعتنا. فحش نه زیبنده ما هست نه زیبنده شیعان ما. امیر المؤمنین نسبت به معاویه میگید اینی اکره و انتکونو سبابین، به معاویه هم فوش ندید، به جای فوش دادن افشاگری کنید، حقیقت اعمال و گردار نادرست معاویه را برای مردم بازگو کنید. برادر من اگر بنا شد اونها فوش دادن ما هم فوش دادیم، فرق بکیه بس و از این آیه شریفه که داخلانده و هم الجاهلون قالوا سلاما، این بس اونا که عمل نمی کنن ما هم عمل نکردیم. فردا همین آیه عزیزم از ما شکایت نمی کنه، از ما گلایه نمی کنه، نمی که بگونه این قرآن این آیه مهجور شده. ولی دا این تعابیری که ما داریم نمیدنم بکری عمری امثال اینها اصلا خلاف قرآن، بلا تنابزو به الگا، اصلا خود قرآن نکرده از اینها. اگر واقعا ما هدفمون جناب آقای نقیان این هست که و همچنین سایر عزیزان عقده دلمون رو خالی کنیم، عقده گشایی کنیم، برای شما عرض کنم هیچ حرفی نیست. آقایان بیان تو ماهواره ها شروع کنن به فحش دادن، به بعد فحش بدن همونطور که مثل شبکه فدک کردن، گفتن شبکه فحش، شبکه براعته، و خودشون اعلام کردن شبکه ما برای فحش به اهل سنته. خب این آقایان فحش میدن خسته بشن. آیا ببینیم با این فحش دادن جایی رو فتح میکنن، مشکلی رو حل میکنن؟ آیا تردی از اهل سنت رو به با اهل بیت آشتی میدن؟ یا کسی رو به درایت اهل بیت آشنایی حاصل میشه با این کار؟ یا نه بغض و عداوت میان شیعه و سنی بیشتر میشه و دشمنان ما هم همین رو میخوان امروز از ما که من بیفتم به جان سنی، سنی بیفته به جان من. یک آقای در فلان شبه که بیاد به سنی فحش بده، اونها بیان به قول امثال ملازاده و امثال این به قول افرادی که الفبای اسلام رو نفهمیدن بیان به شیعه فحش بدن، اختلاف درست بشه که طرفداری از این یک طرفداری از اون بکنه، و الا ولا تلا نه ما مخالف با براعت هستیم، نه مدافع خلفای راشدین ابابکر و عمر و عایشه هستیم، نه ما وظیفه من دفاع از اهل بیت، وظیفه ما دفاع از اهل بیت، و با هیچ شبکه هم ما عداوت نداریم، پدر کشتگی نداریم. و شاید هفته گذشته تعداد زیادی من دیدم پیامک ها آمده، مثلا شما نسبت مثلا به فلان شبکه مثلا چرا مثلا بعدین گفتم والله این طوری نیست، نه با شبکه به قول سلامش نباشه به که اهل بیتش نباشه به که سامی نباشه به که امام حسین. والله تالله قسم به تمام مقدسات این شبکه های شیعه هرچی بیشتر رونق پیدا کنن بنده خوشحال میشن. خب ما یک زمانی بود تقریبا تک تنها تو این میدان بودیم، کسی نبود. حالا خدا حفظ کنه جناب آقای هدایتی دوستانشون شبکه سلام رو چهار تا در اختیار ما قرار دادن و ما در اونجا یک کتاز میدان بودیم و این مباحث وهابیت رو به آن گونه ای که واقعا احساس می کنیم که زیبنده بود مطرح شد و اثرات زیادی داشت. ما حتی یک مناظره با خود ملازاده داشتیم، آقایان گفتن در همون شب 200 نفر جوان وهابی در آمریکا شیعه شده بودن. حالا من نمیخوام اینها را آمار بدم و الا خلاصه آمار بخوام بدیم مثنوی 70 من کاغذ شود. خب اون آقایان این خدمت رو کردن اون زمانی که صدای چیه بر نمیخواد اون هم در غرب کشور. خب حالا ما ارتباطمون رو قطع کردیم، اینم اختلاف دوتا برادر دوتا اهل خانواده بود. ما تقاضایی که از اون آقایان داشتیم، اون تقاضایی که الان هم از همه شبکه‌های شیعی داریم به عنوان دستبوس آقایان، خادم آقایان، آقا ما بحث همون سیاسی نشه، به هیچ وجه وارد سیاست نشیم. شبکه‌های سیاسی الان ماشاءالله هست، چون اگر وارد سیاست شدیم از یک حکومتی طرفداری کردیم میگن ایرخان اون حکومته، نسبت به یک حکومت بدگویی کردیم میگن این آقا معاند و مخالفه. دومم خواهش ما از اینها این است که نسبت به اهل سنت هر اون چیزی در تاریخ که با مرحوم علامه امینی، مرحوم برای شما عرض کنم سلطان الواعظین شیرازی، مرحوم محسن امیر برای شما عرض کنم، المرادات مرحوم، این مطالب رو بیان بگم. ما از خدامون هست ولی با اهانت گفته نشه. ما ببینید هدف اصلیمون اینه. من حتی به همین آقای علایانی هم زنگ زدم گفتم آقا من دست شما رو میبوسم، این دو مطلب رو ایشون هم حدود تفش رو دیر آیت کرد. ولی دوباره بازی افرادی زنگ میزنن تحریک میکنن این قضایی ها یعنی به صلاح ما نیست.
خیلی ممنون هستیم. دوستان دیگه همون پشت خط هستن. الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت، آیه علی از آمریکا گویا. سلام علیکم. یه مقدار علی آقا صداتو بلندتر باشه که بیننده به نظیم اونم
بیشتر. البته من قبل از جای علی آقا صحبت کنن، این رو هفته گذشته حدود تقریبا 10-12 تا از شبکه های وهابی بسته شد، من جمله شبکه وصال و صفا را به خاطر اعتراضاتی که بوده، اهانت هایی به شیعه کرده بودن، این شبکه ها را بستن. این اعلام من می کنم به همه دوستان شیعه که شبکه اهل بیت، شبکه سلام، شبکه برای شما عرض کنم سامن، شبکه امام حسین و دیگر شبکه ها مثل الانوار، شبکه الکوثر، اینها توطئه هست، مقدمه هست. 4 تا شبکه وهابی رو بستن، میگن آقا ما چون اینها اهانت به شیعه میکردن بستیم، حالا نوبت بستن شماست. کاری نکنیم که فردا همین 4 تا شبکه در پیتی که ما درست کردیم در این شبکه ها هم دروی مردم بسته بشه، خدایی نکرده.
دیگه مشکل ما رو آیا از دوست نادانه و یا دشمن دانه هست؟
آقا جناب آقای علی آقا از آمریکا چه فرمایید؟
سلام علیکم،
تشکر میکنم و با احساس دستوزی شما نادانه و اکمال دعا به خصوص وقت زیارت خواست در محمد آل محمد. خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون و راجع به این قضیه که به اصطلاح مفتی اعظمشون وهابی ها و سلفی ها به صورت اعلام کردن که زمین صاف است، هر کسی معترض بشه به کرویت زمین کافر است، باید کشته شود. من میخواهم به معلمین و به اهل تحقیق و معافران دانشگاهی اعلام کنم موازم جانتان باشید، به زودی سراغ شما خواهند آمد. دوم اینه که نظر اینها اینه که خورشید میره میخوابه برای عرش الهی و فرشته ها صبح دارم بیدارش میکنن که دامتور بیار به قول معروف نور بیفشان. این را چجوری از به جای اینکه صحبت از کفر شیعه و بمب گذاشتن یا به مساجد زن بچه مردم به خاک و خون کشیدن، این را توضیح بدن. این خورشید چه موقع میره و چه موقع به حال مردم بیدار میشه و در زند خواستم راجع به موضوعی صحبت کنم و از آیتم قزوینی تقاضا کنم که توضیح بدم راجع به این که یک مردی رفت بالای که گنجا بذاره یک مرد انتظار جوانی اون برسلی رو میبینه دنبالش میکنه و دستگیرش میکنه میگه روز روشن دنبال این جوان برای چی افتادی؟ گفتم با آیه خدای منه و بکرم خدا اومده به صورت اومده پایی گفتم من تقاضا خودم رو از ایشون انجام بدم اینو محبت کنیم و خدش رو اعلام کنیم و در ضمن سوال آخر اینی که آیا وهابی ها یا سنی ها معتقدن که خدا پاش نعوذ بالله میزنه توی جهنم آیا پانسوان هم میخونه بعدش چون اینا نمیشتن مومنین خدا رو نمیشتن تا خدا صاحب پاش نشون میده آیا میخوام ببینم به خاطر این پانسوانی که میفهمه که این خدا یعنی که نه از این مشخصات دیگری هست
خیلی
شما از وقتی که آمده یک جمعه تشکر میکنم از شما دعا یا علی مدد یا مدد از
دشتا خیلی ممنون آتا آنوز که همشتری دارین ها بفرمایید از قزوین سلام علیکم شبکه جهانی ولایت
عرض ادب و سلام خدمت جناب عالی و همشهری بزرگ ما
بله
و سرور عزیز ما جناب آقا جاغا قزوینی که افتخار قزوین نه تنها افتخار قزوینه افتخار جهان تشیع از حاج آقا یه سوالی داشتم حاج آقا همینطوری که از عالی در شبکه های دیگری که قبلا سالهای پیش صحبت میکردیم من همشون رو پیگیری میکردم در اونجا هم چند اینه بعد از اون یه شبکی هست که شما میشناسین آقای حاجمی داره اونجا خودشون در بحث حدیث خودش با زبان خودش میگه حدیثی نیست که من نقل کنم حدیثی موثق از کتابای خودشون اعلام میکردن که زمانی که در بیت قدیر زمانی که حضرت علی به گمن رفته بود برگشتن اصحاب گلایه از علی به حضرت رسول اکرم کردن حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود علی من از علی هم علی از من خدایا دوستدار علی را دوست بدار دشمن علی را دشمن بدار و همچنین حدیث موثق انا مدینة الالمون و علی یون بابه ها خودش آقای حاجمی اقرار بود با اونهایی که داشت میکرد آقا توسی افتنیم و میشتنیم که اینجوری میگه برمیگردیم معاویه رضی الله عنه من میخواستم از حضور حضرت عالی بپرسم بین این دوتا چه دلایلی داره حالا ما ادعا میکنیم که رسول خدا فرموده انا مدینة الالمون و علی یون بابا کجا تشریف از معاویه کرده چه اینا از دو طرفداری میکنن یک و چه علتی دارد مخصوصه که دوگیهای بیش از این میکردن حتی میگفتن که امام حسن و امام حسین حدیثی که هست راجع به امام حسن و امام حسین الحسن و بن حسین سید و کباب الاهل جنه خودش اقرار میکرد بعد از اون وقت میگفت که به اهل بیت بعدا اینا را وارث کردن مثل اینکه اینا جای دیگه بودن برسه نابودن اینجا وارث کردن یعنی توهین بیش از اینها میکردن از حضرت عالی من میپرسم خود آقا بفرمید که به چه دلایلی میگن معاویه رضی الله عنه مگر خودشون خود اصحاب علی بن ابی طالب سلام الله علیه و آله و سلم را با بزور در تاریخ موجوده بزور طبق نوشته های کتابهای خودشون به خلافت برگزیدن خروج یک نفر به امیر المؤمنین جرمش چیه به صدا در امین رو بزنیم در خدمت شما هستیم و برای ما آرزوی سلامتی دلخوشی و همچنین کارکنان بزرگ
بلاگ خدا با من در بزنیم
سلامتی همین شما را میخوام خدا
حافظ خدا نگه دارد باشه الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید
الو
سلام علیکم
رامین السلام علیکم
سلام علیکم
حال شاید
متشکرم معرفی بفرمایید
من فرید ساله هستم از شیراز سلام از ادبان دارم خدمت حاج آقا
علیکم
السلام قزوینی سلام علیکم خواهیستم از حضورتون که من مطلب زیاد دارم میخوام توجیه کنیم به اینا مزاحمتون بشم اولا اینکه شما مبانی شیعه رو ببخشید مبانی اهل سخنان رو چون زیر سوال میبرید خب میاد 10 تا 15 تا سند و همینطور تفاهم نگید. شما یه محبت کن نزی 10 تا 15 تا حداقل یه دونه شان که بشه با امکانات نرم افزاری که اونجا دارید به رویت ما برسونید.
بله
خیلی ارزش بیشتره. این یک.
بله
شما قبلا سایت هایی هم فتوه هایی هم نشون دارید به ما، فتوه بسیار خنددار که مثلا یک خانم مجرد یا زن نمیتونه خیار بخره، خیلی خنددار رو بره ما. این اگر محبت کنید به رویت برسونید یه مطلب.
بله
به نظر من اثرش برای ما عوام بیشتره.
بله
دوم این که یه محبت بفرمایید نرم افزاری که همه منابعی که شما دارید استناد میکنید بهش، این منابع یه نرم افزاری چیزی باشه که حالا بازار قم یا تهران باشه ما بهش دسترسی پیدا کنیم، بتونیم شروع کنیم به تحقیق و مطالبی شما میفرمایید لاغر با کامپیوتر بتونیم اونها رو بررسی کنیم.
دقیقا
این که این مطلب برای من خیلی مهمه. میخوام بودونم دموکراسی با تعریف فعلی میتونیم در زمان صدر اسلام مصداقش پیدا کنیم و اصلا منظورم اینه که میخوام بودونم مقبولیت مطلب بوده یا مشروعیت. و نظر حضرت پیغمبر صلوات الله علیه رو شما بفرمایید چی بوده؟
برای
این که یکی از علمای شیعه فکر میکنم حضرت علامه بحرالعلوم فهم دست تصنن میدادن، حالا اینو شنیدن شما محبت بفرمایید هم چیزی هست یا نه. مثلا این که مثل مدت دیگه مزاحم نمیشم، مناظره حسنیه این معتبر هست یا نه که تو یک از کتابا بود من خوندم خیلی مفصل هست و مطلب واقعی که علائم ظهور حضرت که در یک دو تا شبکه دیدم خیلی هم طولانی از ظهور حضرت ولی حضرت بلال تعالی فرج و شریف از کلام حضرت امیرالمومنین میگن این معتبر هست یا نه. من الان ضبط میکنم. خیلی ممنونم.
متشکرم. ممنون. سوالات هم بسیار زیاد داره. خدا نگهدار.
قربان خدا.
الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، آقای کریمی از تهران ممنونم. جناب آقای کریمی بفرمایید. جناب آقای علی از لندن. آقای علی از لندن سلام علیکم.
الو سلام از کردم. سلام از کردم.
سلام علیکم جناب آقای علی از لندن.
سلام علیکم. اصلا به وجود این که با توجه به کم بود وقت من اجازه بدیم سوالی دارم ولی قبل از اینکه سوالم رو مطرح کنم چند تا مطلب اگر اجازه بفرمایید میخوام خدمتتون عرض کنم. از هم وجودی که با توجه به اینکه هر کدوم از ماها که خانواده داریم اگر بخوایم معلمی رو اختیار کنیم برای بچه‌مون با توجه به تمام دانشی هم که یک معلم داشته باشه بخوام وارد خونمون کنیم که به بچه‌مون درس بده، چند تا مطلب برای اون خیلی مهمه. اینکه نیت این معلم از اینکه میاد تو خونه ما درس میده چیه؟ آیا واقعا قصدش اینه که بیاد درس بده؟ و آیا با تمام علمی که داره آیا ما یک معلمی که پرخاشگر باشه یا با توجه به تمام علمی هم که بلده ولی تندخو باشه آیا برای بچه‌مون انتخاب میکنیم؟ شبکه های تلویزیونی معلم های ما هستن، ما این شبکه ها رو انتخاب کردیم، در خونه هامون رو باز کردیم به روی معلمان و بعد از اتمام این برنامه ها میخوان علممون اضافه بشه، نه اینکه در مناظره و بحث یاد بگیریم که باید برای مناظره و یا سرکوب دیگری از هر القابی یاد هر الفاظ استفاده کنیم. نمیگم توهین، حتی اگر حق با ماست. پس این از بابت برادران شیعه که شبکه دارن باید خواستم از باب اینو خدمتتون عرض کنم. بعد از اتمام دیدن این برنامه ها روحیه‌ای که به من داده میشه، روحیه‌ای که بچه من داده میشه اینه که به من تعلیم داده میشه حتی اگه میخوای با کسی بحث کنی تون خوب باش یا مثلا صدات رو بالا ببر یا اجازه به طرف مقابلت بده. نه اصلا و ابدا من این معلم رو نمیتونم قبول کنم. دو نیت دیگری که از این شبکه ها برای ما مهمه، ما قصدمون از دیدن این شبکه ها فقط علوم مذهبی و تاریخی مون، ما میخوام ببینیم در تاریخ چی میگذشه و به علومون اضافه بشه. چرا بعضی از شبکه ها بر به جای اینکه این برنامه ها رو به این که پخش کنن میاد شبکه نور مذهب میخوام اسم میبرم، ایشون میاد با توجه به اینکه تاریخ رو خیلی 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 پیش با افتاده تقسیم میکنه، مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، شما میشه از ایشون در صحیح بخاری آقای کارشناس نوشته شده که ارزم به حضورتون که خانم فاطمه زهرا با ابوبکر صحبت نکرد تا زمانی که ایشون فوت فرمودن. میگه بله در رابطه با باب صدق ایشون دیگه در رابطه با این مسئله با آقای ابوبکر سوال نشد. چرا فکر میکنن که ماها آدمایی هستیم که شعور نداریم؟ چرا به شعور ما توهین میشه؟ بعد آخر برنامه اگه دو نفر سه نفر میدارن که اینها شهید شدن، اینها نیت این برنامه ها از این پخش این برنامه ها آیا سیاسی اعلام کنند؟ این خیلی زننده است، این خیلی کثیفه که یک شبکه ای زیر پشت زیر اسم دین بیاد و قصد این رو داشته باشه که بخواد کم بزنه، مثل اینکه من معلمی رو وارد خونم بکنم و بعد ببینم بچه‌ام با من در افتاده، بچه‌ام با من اختلاف داره و من متوجه نباشم. خواهش میکنم و برادران که مطالب رو برای میبینم فقط بگم قصد من این بود. حالا سوال من جمع بگم این و شما اگه امکانش از جواب بدید اینه که ما در اینجا که در لندن ما جاهایی داریم برای ورزش، برای باشگاه‌های ورزشی اینجا انسانی که 10 سال 12 سال 15 سال در این مجموعه ها میره و تمرین میکنه بعد از اون که میاد بیرون مستقیما از نظر بدنی قوی میشه. حالا اگر به فرد بچه بنده 10 سال در یک ورزشی بره و بیاد بیرون و بهش بگم ممکنه لطفا به یک بار 100 کیلویی رو از زمین برداری و ایشون میگه من توانشو ندارم، مثلا من سوال میکنم تو پس این مدت توی این ورزش چی کار میکردی؟ ایشون میگه پدر من میرفتم ورزش ولی فقط نظاره‌گر بودم. سوال بنده اینه که 23 سال صحابه با پیامبر بودن، لطفا هر انسانی که در مکتب وحی قضا بخوره تعلیم ببینه روحش رشد میکنه، اوتوماتیکلی قرآن مصور میشه، اوتوماتیکلی روحیه خدایی پیدا میکنه، کلام اون کلام خدایی پیدا میکنه. ما نهج البلاغه رو وقتی میخونیم لذت میبریم، کاملا مشخصه از چای دیگه اومده. لطفا کتابهایی رو که خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم این بزرگان نوشتن یا کلام این بزرگان برای بنده معرفی کنیم. من دنبال این کتاب هستم، میخوام بزرگی روح این بزرگان رو ببینم، میخوام ببینم این بزرگان به کجا رسیدن که اینقدر مورد احترام هم. یه دوستان من چندوی پیش میگفتش که اگر هیچ کس رو وارد بهش نکنن فقط یک نفر خدا نمیتونه و اون جناب خلیفه اوله. سوال من این بود، میخوام ببینم بزرگی روح اینها در کدوم کتاب نوشته شده، افکار اینها، اشعار اینها. من تشنه بویده افکار اینها هستم. اگر ممکنه بعد از
برنامه خیلی ممنون هستیم،
خدا حافظ،
خیلی متشکرم،
خدا حافظ.
ممنون، متشکرم جناب علی.
سلام علیکم. الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت، آقای کریمی از تهران. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای کریمی، بفرمایید. ممنون، شما هم سلام.
خوبین؟
متشکرم.
صدا میاد؟
بله بله صدا هست، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تشکر. خدمت آجاقان سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
خدا خسته نباشی، شما افتخاری چی هست؟
خواهش میکنم
خدا خیلی کنم بفرمایید. آجاقا یه سوالی ازتون میخواستم بکنم.
بله 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 بله
کارگوداری بحث میکنم، ازشون میپرسم که به من بگم پدر عمر کی بوده؟ اونا خودشون نمیدونن.
آقای کریمی صدا تلویزیونتون رو لطف کنید ببندید که این انعکاس نداشته باشه.
درست شد؟
بله.
بعدش یه سوال دیگه هم داشتم، من صدای شما رو ندارم.
بله از گوشی تلفن صدای ما رو ندارید.
بله بله الان شد.
بله
بعدش یه سوال دیگه هم ازتون داشتم، میخواستم ببینم
سوال اولتون رو آدم متوجه شدید شما؟
بله
خیلی خوب.
سوال دوم هم این میده که تو کتابای خودشون نوشته،
بله،
آیا عمر واقعا ناراحتی عمر داشته؟
من خواهش میکنم دوستان عزیزمون که عبارتهای صحیح رو یعنی مسائل درستی رو بیان بکنن، از بیان یه سری مسائلی که واقعا اصلا جایز نیست گفتن اینا رو مثلا نفرمایید. استاد تذکر میدن، ما تذکر میدیم، بعض از دوستانمون میان رو خط واقعا رعایت نمیکنن. این صحیح نیست اینجور سوال کردن. خیلی ممنون. آقای مرتضوی از مشهد،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر،
متشکرم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت آیت الله دکتر زینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت
الله. از مشهد تماس میگیرم، مرتضی بیست حسین و مرتضی هستم. سوالی که داشتم این بود که در کتاب های اهل سنت آیا درباره حمله به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها هم اشاره شده یا نشده؟
بله متشکرم.
خواهش می‌کنم. بعد یک پیشنهادی هم داشتم، البته به بخشی مختصر، اینکه این کلیپ‌ها رو اگر بتونن بیشتر پخش کنین یک جوری تقریبا مناظره میشه، در صورت فکر کنم جذاب‌تر بشه
انشاءالله.
بعد خواهش می‌کنم. بعد یک پیشنهاد دیگه هم داشتم، البته عذر می‌خوام حضرت استاد، اینکه اگر بشه حضرت استاد شب‌ها حتی اگر بشه هر شب نیم ساعت حداقل 20 دقیقه یک برنامه‌ای داشته باشن، صحبتی داشته باشن، دوستان واقعا خیلی دوست دارن، مایل هستن استفاده کنن، حتی اگر میشه یک ربع ساعت واقعا بالاخره کلام ایشون واقعا مورد استفاده
است.
خیلی بهتر دارن گاهی وقتا ما از این شبشون باید به این شبشون باید منتظر بشینیم.
خدا رو شکر کنید همه دوشن هم هست سهلا خدا رو شکر کنید برای همین دوشن سهلا اون طلب شما باشید
انشاءالله.
خب خیلی
ممنون استاد، اگه اجازه فرمایید دستور رو از همین عزیزمون جناب سوال کردن من تا فراموش نکرده که آیا حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها در منابع اهل سنت هست یا خیر. خب این رو من مفصل در مناظره که در شبکه المستقله داشتم، مناظره که با جناب آقای مولوی مرادزهی داشتم، اینا رو مفصل آوردم. خود برای شما عرض کنم ذهبی از استوانه های علمی اهل سنت از شخصیت های برجسته است، کتابی داره به نام تاریخ اسلام، از کتاب های معتبر اهل سنت، از قول خلیفه اول نقل میکنه که من پشیمانم از سه چیز که ای کاش انجام نمی دادم، یکی از اونا فوجدت تو انی لم اکن ارشد را کشفت به دفاق من، ای کاش من به زور دستور حمله به خانه زهرا نمی دادم، به زور نمی گفتم وارد خانه حضرت زهرا بشوند، و ترکت و ان اغلق علی الحرب یا علی الحرب، اگر خانه حضرت زهرا به عنوان یک سنگر جنگی علیه من بود. تاریخ اسلام را آقایان ببینن جلد سوم صفحه 118 ضیاءالدین مقدسی میگه روایت صحیحه. در روایت آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری در کتاب المسندشون جلد 8 صفحه 573 خود خلیفه دوم میاد و ایم الله قسم به خدای عالم یا زهرا اینها که تو خونه هستن بیان بیعت کنن، وگرنه اینها دستور میدم ان یحرق علیهم البیت، خانه را با تمام ساکنین آتش می‌کشند. کتاب المصنف جلد 8 صفحه 572، انصاف الاشراف جلد 1 صفحه 586 و همچنین طبری در جلد دوم تاریخش صفحه 443 برایش مفصل این قضایا آمده. یا والله لأحرقن علیکم، قسم به خدا خانه را به آتش می‌کشم. حالا من از آیان اهل سنت سوال می‌کنم، اگر در زمان امیرالمؤمنین عایشه در برابر علی ایستاد قیام کرد، حالا اونش انشاءالله بعد انگیزه ها چی بود و با اینکه پیغمبر اختار داده بود که یکی از زنان من برای شما عرض کنم در برابر علی می ایستد و هی ظالمتون، حتی به عایشه گفت و انت تقاتلی، برای شما عرض کنم علی ابن ابی طالب و انت ظالم، این در منابع معتبر اهل سنت آمده. اگر چنانچه علی دستور میداد به خانه عایشه حمله میکردن، بودن عایشه اگر بخوای از خانه بیای بیرون بیای جنگ جمل 30,000 انسان بکشتن بدی خونه به آتش میکشیم، یه تهدیدی توسط علی بود. این آقایان علیه امیرالمؤمنین چه معرکه رفا میکردن؟ چه معرکه رفا میکردن؟ و همچنین خود آقای امام جوینی که از علمای اهل سنت استاد ذهبی هست، در رابطه با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، شکستن پهلوی حضرت، شهادت محسنشون در کتاب فرائض السمتینشون جلد دوم صفحه 34 مفصل اونجا ایشون مطرح میکنه. بعد برادر عزیزمون که برای شما عرض کنم مطرح کردن، جناب آقای کریمی از تهران، برادر بزرگوار، این مباحثی که به هیچ وجهی صلاح ما نیست و صلاح شیعه نیست، مطرح کردن اینها اینا برای شما عرض کنم بعضی از مباحث توسط بعضی از افراد بی سواد، جاهل، نادان، بعضی از مدعاهایی که میخواد محرکه بگیرن، نمیدونم بحث قبله و اینا رو مطرح میکنن. اینا برادر از من اولا سند داره و نه مدرک داره و اینا رو مطرح کردنش دون شأن یک شیعه هست. امیرالمومنین میگم اینطور مطالب مطرح شدن یک فحش خوش زیبنده ما و زیبنده شیعیان ما نیست. بعد برای شما کنم اون عزیزمون جناب آقای علی آقا از لندن سوالات زیادی داشتن. خب بعضی از مطالبشون ما قبول داریم، بله این شبکه ها در حقیقت امروز همون نقش پیامبران و ائمه را بازی می کنن و اگر چنانچه انحرافی در اینها صورت بگیره، انحراف انحراف خطرناکیه، مثل معلم میمانه، استاد میمانه، کوچکترین انحرافی تندی خشونتی تأثیر میگذارد در روحیه خانواده ها. ما هم این رو قبول داریم، ولی به قول ما هرچی میگین دوستانم میگن حمله حمله میکنن که بله حتما اینا رقیب هستن، حسادت دارن غیره. حالا دیگه انشاءالله فردای قیامت معلوم میشه که چی هست. بعد برای شما از کنم در رابطه با قضیه فدک مطرح کردن در شبکه نور، گفتن که این قضیه به این شکلی بوده. حالا من نمیدارم برادران عزیز دوتا به فرمان میتونن مانیتور کامپیوتر من بیدن به چیز یا نه، و خدا جزای خیرتون بده. برای شما از کنم ببینید الان عزیزان بیننده، این هم کتاب صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 42 برای شما از کنم حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با قضیه ارثشون وقتی با ابوبکر بحث کردن، ابوبکر برگشت و پیغمبر فرموده لا نور از ما ترکناه و صدقه فغضبت فاطمه بنت رسول الله، فاطمه زهرا غضبناک شد کلن از برخورد ابوبکر، فحجرت از عایشه. بله
فول اسکرین کنید که بچه‌ها به متوجه بشن.
بله فول اسکرین دیگه برای شما هستم دیگه، باید اون آقایان چیز کنم دیگه، مسلمان آقایان هست، اتاق فرمان هست. فحجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرت او حتی تو مفتیت، و حضرت زهرا از ابوبکر قهر کرد فلم تزل مهاجرت او، و این قهر کردن حضرت زهرا تا آخرین لحظه حیات فاطمه زهرا بوده. فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، تا اینکه حضرت زهرا از دنیا رفت با ابوبکر غضبناک بوده و با او حرف نزدن. و آجد بعد رسول الله 6 اشهر و بعد از پیغمبر هم جز 6 ماهی زنده نبودن. در خود آقای بخاری هم نقل میکنه پیغمبر فرمود من اغضبها فقد اغضبنی، هر که از حضرت زهرا را برای شما از کنم به غضب بیاورد من پیغمبر را به غضب آورده. این هم باز این عزیزمون برای شما از کنم میگه که ما میخوام این نرم افزارها بیاد برای شما از کنم ببینیم، همون جلوی چشم آقایان من این چیز رو زدم. بفرماد در همین صحیح بخاری پیغمبر فرمود فاطمتون بس اتون منی تمن اغذبها اغذبنی، فاطمه پاره تن منه، هر کس فاطمه را بیازارد من آزرده. دیگه نگفته آقا چی بوده چی نبوده، ارث بوده غیر ارث بوده، این دیگه فرمایش خود پیغمبر در صحیح بخاری. برادران عزیزی که سوال میکردن این نرم افزاری که ما بتونیم استفاده کنیم، بنده خودم از 3 تا نرم افزار استفاده میکنم. نرم افزار مکتبه اهل بیت که الان عزیزان در خلاصه میبینن، مکتبه اهل بیت حدود 5000 جلد کتاب از شیعه و سنی در حوزه‌های مختلف به اصول تاریخ برای شما کنم رجال درایه داره و بهترین نرم افزار و پروسرعت ترین نرم افزار کتابها آمده. و این رو دفتر حضرت آیت الله عظما گل بایگانی رضوان الله علیه و دفتر حضرت آیت الله عظما سیستانی دوتایی با هم این نرم افزار رو بیرون دادن. از نرم افزارهای اهل سنت هم من از الجامع الکبیر و مکتبه شامله استفاده می کنم، ولی اگر کسی همین نرم افزار مکتبه اهل بیت رو داشته باشن کاملا به نظر من کفایت میکنه. و بعد برای شما عرض کنم عزیزمون در رابطه با مسئله این که آیا خدای عالم که وقتی نستجیر بالله پاشون رو میذارن به جهنم آیا چیه قضیهش؟ این هم برای شما عرض کنم عزیزان اگر دقت بکنن در خود کتاب برای شما عرض کنم صحیح مسلم کاملا این در صحیح بخاری کاملا این آمده. آقایان اگر در گیرنده هاشون ملاحظه بفرمایند بله در صحیح بخاری نقل می کند از انس از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه در قیامت افرادی رو وارد آتش جهنم می کنند و تقول هل من مزید، آیا باز هم خدایا من هنوز سیر نشدم از این خلائق بریز تا من سیر بشم، حتی یزع قدمه فتقول تفکر، خدای عالم نستدیر بالله پای خودش را میگذارد داخل جهنم، جهنم دیگه دیگه سیر شدن بس نه. یعنی این در حقیقت بالاترین اهانت به خدای عالم هست. حالا به قول این بیننده عزیز اون حالا پانسمان شده نشده یا نه اصلا این خدای عالم پشت گذاشت اینجا دیگه ندارد اینجا، که آیا این در خدای عالم پشت گذاشت برداشت یا نه. صحیح بخاری عزیزان دارن میبینن جلد ششم صفحه 47 و این هم چاپش هست ناشر دارالفقه طباعت و نشر و توزیع طبعه افسد از طبعه طباعت العامره به استانبول، سال چاپش هم 1410 هجری قمری 1981 هجری میلادی هست. و همچنین برادران عزیزمان سوالاتی داشتن که حالا که بنا شد که ما برای شما عرض کنم چیز بکنیم از این نرم‌افزار استفاده کنیم دیگه دوستانمون در مطابق فرض خدا جزای خیلیشون بده. بله کار راحت کردن یه مقداری تقریبا این صفحه مانیتور من یه مقدار میره رو آنتن یک کمی خوب کاملا اونجا نمایش داده نمیشه، یک تقریبا بنده یکی دو سانتی آخر سرکار را خلاصه در ماهواره میخوره. حالا ای حال ایشون یکی از عزیزان سوال کرد که عایشه در رابطه با برای شما عرض کنم ارث خودشون از ابوبکر یا از عثمان مطالبی رو سوال کردن. خب البته این برای شما عرض کنم قضایا مطرح شد. بله که بله این اجازه بدید. بله بله از عروه برای شما عرض کنم عروه بن زبیر عن عایشه رضی الله عنها ان ازواج النبی عزیزان بله ان ازواج النبی صلی الله علیه وسلم حین توفی رسول الله اردن ان یبعثن عثمان الى ابی بکر یسألنه میراثهن. بعد از آن که پیغمبر از دنیا رفت زنان پیغمبر دست جمعی رفتن پیش عثمان که عثمان را پیش ابوبکر بفرستن و ارث خودشون رو از پیغمبر بگیرن. فقالت عایشه برای شناتو علیه تقال رسول الله لا نورت ما ترکناه و صدقه. در بعضی از موارد هم داره که نرفتن پیش ابوبکر، ابوبکر این مطلب را بیان کرد. این من باحث برای شما عرض کنم هست هم از قول خود عایشه نقل میشه جلد هشتم صحیح بخاری صفحه 5 عزیزان میتونن ببینن و همچنین جلد هشتم صفحه 3 هفتش روایت در این زمینه هست. حالا خب ما یک سوالی مطرحه و اون سوال این هست وقتی که این عزیزان میگن پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه، آیا از این 134,000 پیغمبر در یک روایت ضعیفی آمده که این انبیا ارث نمی گذاشتن؟ اگر واقعا نحن معاشر الانبیا لا نورث باید دیگه از یکی از پیامبران در زمان از قول نبی گرامی از قول صحابه یا در کتاب های گذشتگان یه مطلبی باید جامعه شنیده باشه معاشر الانبیا. و ثانیا اگر بنا بود پیغمبر اکرم ارث نمی گذاره، آیا این خانه هایی که زنان پیغمبر بودن اینها ملک پیغمبر بود یا ملک زنان پیغمبر بوده؟ اگر شما میگید اینها ملک زنان پیغمبر بوده، پیغمبر بخشیده بوده ما از شما دلیل میخوام، یک روایت ضعیفی به ما بگید نشان بدید که پیغمبر اکرم مثلا خانه عایشه را به او بخشیده، خانه حفصه را به او بخشیده، خانه ام حبیبه ام سلمه را به او بخشیده. اگر نبخشیده و اینها گرفتند، آیا این ارث نیست؟ چطور میشه زن پیغمبر ارث ببرد ولی دختر پیغمبر ارث نبرد؟ این هم یک سوالی. بعد برادر عزیزمون برای شما سمای بهرانی که از مشهد بودن من جواب دادم، برادر عزیزمون جناب آقای نقیانی از اصفهان که الان جوابشون رو من دادم در رابطه با وصال و صفا هم عرض کردم، و برادر عزیزمون جناب آقای علی آقا که از آمریکا در رابطه با پانسمان پای خدا بود اینم ما جواب دادیم، برادر عزیزمون جناب آقای ناصری که از قزوین من تماس گرفتم در رابطه با معاویه اینا صحبت کردن،
شکایه یمن هم مطرح کردن.
حالا در اون رابطه که شکایه یمن ایشالا مفصل ما ایشالا بحث خواهیم کرد، ایشالا در ایام قدیر هم هست اینجا ما مفصل بحث می کنیم. و اینکه معاویه را چرا تجلیل می کنن، خب دیگه مشخصه از معاویه باید تجلیل بشه، معاویه خال المؤمنین داعی المؤمنین باید باشد، ولی محمد ابن ابی بکر با اینکه برادر عایشه هست اون خال المؤمنین داعی المؤمنین نیست، چون محمد دشمنی با علی نداشته، جنگ با علی نکرده، سب ناسزای علی را به عنوان سنت رائج نکرده، بلکه در رکاب علی بوده، توسط معاویه هم با خلاصه جنگ‌ترین و فضیح‌ترین وضع هم به شهادت رسیده. و امیر المؤمنین صراحتاً در خطبه 16 نهج البلاغه قسم یاد میکنه، بگه والذی فلک الحب و برع النسم ما اسلمو بلکن استسلمو و اسر الکفر. معاویه و دار دسته های معاویه که در فتح مکه مسلمان شدن، اینا مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن، کفر خودشون رو ظاهری بود سری کردن. امروز که در جنگ صفین اعوانی برای کفرشون یافتن، کفرشون رو این نظر امیر المؤمنین درباره معاویه هست خیلی سریع ترین و زیبایی از این بهتر نمیشه. حالا این آقایان کتاب می نویسن در دفاع از امیر المؤمنین حضرت معاویه امثال اینها، انشاءالله دیگه به قول حساب اینا با کرام الکاتبین. برادرمون جناب آقای شریف‌زاده که از شیراز زنگ زده بودن نرم افزار سوال کردن، اینم که من جواب دادم که بهترین نرم افزار با تکرار میکنم نرم افزار مکتبه اهل بیت. و دموکراسی که در صدر اسلام بوده، این واقعا به عنوان مقبولیت و مشروعیت بوده که ما قبلا هم صحبت کردیم و بعدا هم انشاءالله قول میدیم که به حول قوه الهی ما بعد از اینکه این بحث توحید تمام بشه، ما بعد از شهادت و رحلت نبی مکرم از خود سقیفه آغاز میکنیم که آیا در سقیفه چقدر دموکراسی حاکم بوده یا نه. اینی که برای شما عرض کنم میزنن حباب ابن منذر رو دهنش رو خرد میکنن، تاج به دهنش، و خلیفه دوم میگه برای سعد ابن عباده را بپوشید اقتلو فانه منافق، اون منافق هست اینها و تا آخر عمرم با اینا بیعت نمیکنه. آیا این از مظاهر دموکراسی بوده یا نه یه چیز دیگری بوده؟ یا قول جناب عمر میگه فلما رأیت اسلم فأیدنت بالنصر، وقتی هم قبیلی هستم شما به دست های اطراف مدینه ریختن و به زور برای ابوبکر بیعت گرفتن. حالا اینها را ایشانه ما از منابع عزیزان اهل سنت مفصل ایشالله بس خواهیم کرد. و برادرمون بله
آقای رسول از ساری هم حسن بصری رو سوال کردن.
بله درازه با حسن بصری ما ایشون رو سگه نمی دانیم، به روایاتش هم عمل نمی کنیم. این مطالبی هم که از ایشون گفته شده مورد تأیید فقهای ما نیست. در سند روایت هم اگر حسن بصری باشد ما اون روایت رو ضعیف میدانیم. بله در رابطه با عبید که قرن اون چی که در تواریخ ثابت شده برای شما عرض کنم، حتی یکی از این بزرگواران از علمای گلپایگان که تو مفصلی در رابطه با عبید قرن نوشته، بعد عبید قرن به خاطر اون عشق علاقه ای که داشته به نبی مکرم از مادرشون اجازه گرفتن از یمن، آمدن مدینه، ولی چون مادرشون گفتن من دیگه راضی نیستم اجازه دادن یک روز بمانی بدون آنکه پیغمبر رو ببیند برگشت. پیغمبر ظاهرا در سفری بودن برگشتن، فرمودن من از ناحیه یمن از اون راحت از جنه و بشارت گفت از قول من به قبیس بدید. قبیس وقتی این رو شنید با خیلی آگتاب و خلاصه عزم سفر کرد و بیاد مدینه خدمت نبی مکرم برسد، ولی وقتی رسید به مدینه که نبی مکرم از دنیا رفته بودند. بله، از صحابی پیغمبر است که واقعا جلیل القدر در رکاب امیر المومنین سلام الله علیه هم به شهادت رسیدن. بله دیگه با توجه به این قضایا عزیزون در رابطه با مناظره حسنیه سوال کردن، معتبر حسیانه چشمنا ما مفصل مطرح میکنیم. ما کاری به اینکه سند صحیح هست یا صحیح نیست در رابطه با مناظره حسنیه و نمیخوام عرض کنم مطالبی که در اونجا آمده. دوستان ببینن این مطالب در کتاب‌های معتبر هم آمده یا این مطالب در کتاب‌های معتبر نیامده. انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. ولی بحث سندی میشه من اگه در این مداری با مشکل شدیدی مواجه میشیم. در رابطه با علائم ظهوری که در بعضی از شبکات امیرالمؤمنین مطرح میشه معتبر است یا نه، من علم غیب ندارم من که کدام روایت علائم ظهور بوده تا عرض کنم معتبر است یا نه. اگر دانتی این روایتش رو برای ما ایمیل بکنن بنده بلافاصله سندش رو مراجعه میکنم و غالبا این راویه رو دیگه تقریبا راویه های سگر رو میشناسیم دیگه، به قول چند سال سی رجال تدریس میکنیم با چهره های رباط کاملا آشنا هستیم عرض میکنم. ولی در رابطه با علائم ظهور و غیره ما روایات ضعیف زیاد داریم و نمیگیم روایت صحیح نداریم، روایت صحیح هم داریم، ولی در لابلای روایات صحیح خلاصه یه مقداری بعضی از افراد آمدن مطالب رو نقل کردن و سندش رو ذکر نکردن، مثلا دستمون خالی سندی نیست و یا سندم هست به صورت مرسل بوده، مرفوع بوده، مکتوب بوده، موقوف بوده، فلزا با اینها نمیشه برای شما عرض کنم یک مسئله اعتقادی را انسان بخواد اثبات بکنه.
در علوم دست اهل سنت داشتن
بعد غالب فقهای ما اینطور بودن، هم مرحوم بحر العلوم اونجا تدریس میکردن طبق فقه اهل سنت، مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه 5 تا کرسی تدریس داشته، فقه شافعی تدریس میکرده، فقه مالکی تدریس میکرده و نسبت به برای شما عرض کنم یعنی 5 تا فقه شیعه و 4 مذهب دیگر هم ایشون در بغداد که بودن تدریس میکردن، ولی بعد از اینکه برگشتن به نجف دیگه در اونجا فقه شیعه تدریس میکردن. بله
خب استاد عزیز خیلی ممنون هستید. دوست پشت خط دارید جناب، حتی شما تصمیم گرفتید که آقای علاقی رو شما محروم کردید آقا، الان هم پشت خطه
باشه بیا ایرادی نداره بیا آمید خب. دو دقیقه ایشون
بله. الو سلام علیکم. الو قطع شده. خب خیلی ممنون هستید. الو خب خیلی ممنون هستید. خب متشکرم از بینندگان عزیز که تا این زمان همراه ما بودن. اگر استاد عزیز بحثی دیگه ندارید ما حسن ختام جلسه
رو خواهش می‌کنم. برادر عزیزمونم آقای حسن آقا از آمریکا زنگ زدن که فرزندم دوستانی از اهل سنت دارد، برای شما عرض کنم دوستان سنیشون با نقاشی و تصویر مخالف هستن و اعتقاد هم دارن چطور در کتاب‌هایشون خدا را سه من هر چه گفتم برادر عزیزم از کتاب‌های خود این آقایان گفتم، مدرکم دادم جلد صفحه در خیلی از موارد هم من برای شما عرض کنم تیتر هم دادم خدمت آقایان، برای شما سوال چاپ هم من اشاره کردم و هیچ مشکلی هم نبود. عزیزان میتونن برای شما عرض کنم این مواردی رو جرس کردم. حالا شما ما بتونیم در بعض جلسات بعدی با توجه به تقاضای دوستان از همین نرم افزار بعضی از مطالب رو من انشاءالله عرض می کنم.
بله آقای علاقه هم سواله پشت خط. الو سلام علیکم. الو الو سلام علیکم. الو الو سلام علیکم آقای علاقه. سلام علیکم آقای علاقه بفرمایید.
بله بله مسئله ما جناب آقای دکتر
وزیری شما خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
از
شما خوب الحمدلله.
فقط لطف فرمای علاقه ما تو فرصت اون محدوده دیگه از حضور شما اجازه گرفتیم. ما دعای زره از شما زره.
بله.
بفرمایید.
از کنم البته پیش پیش باعثی از اون برادری که از لندن زنگ زدن نهایت تشکر داشتم مطالب زیبایی فرمودن اصفادی که از خدمتشون بعد از خدمت آقای دکتر غزینی و برادران اهل تشویری میخواستم در رابطه با دو مسائلی که در دو سه روز سه روز پیش اتفاق افتاد خدمتشون هم عرفایی و هم توضیحاتی رو خدمتشون عرض کنم.
بله
از کنم مطلع هستن برادرهی که از کنم مباحثات و مناظرات و یا محصولات فرهنگی شبکه ویدارت رو نگاه می کنن در جریان هستن در سه چهار روز پیش مسائلی اتفاق افتاد که بنده من ناراحت شدم ناراحتی بندم رو می خوام خدمت برادران اهل تشیع و کل امت اسلام که شبکه رو نگاه می کنن خدمتشون توضیحات و توضیحات لازم رو خدمتشون عرض کنم. از کنم البته من پیشاپیش از خدمت برادران مسلمان و برادران هموطن و برادران اهل تشیع نهایت عذرخواهی رو داشته باشم که بنده نمیبایست از کنم تحمل و صبر خودم رو از دست میدادم. البته این ناراحتی بندم توضیحات لازم رو داره که من البته این مسائل رو من خدمتشون عرض میکنم. برادری که زنگ زده بودن که من اسمشون رو یادم نیست از کنم مادر مؤمنان را به لفظ مهم یاد کرد. این یکی که علت اصلی ناراحتی بنده شد. دومن بنده را به نفاق و دورویی متهم کرد. البته این برادر بایستی در قیامت و در پیشگاه خدای تبارک و تعالی در رابطه با این دو موضوع اولا به کار بردن الفاظ مهم در رابطه با مادر مؤمنان بایستی جوابگو باشه و در رابطه با بنده هم که بنده را به نفاق و دورویی متهم کرد بسی پیش پروردگاری که همون خدمت شو میرسید بسی جوابگو باشه. اگر نفاق نباشه در بنده این رو بسی جوابگو باشه. اگر بختان هم کرده باشه دوباره بسی جوابگو باشه. برادر محترم مجدی هم که دایه دارم خدمتشون برادر محترم مجدی که در مناظره حضور داشتن میباید بلافاصله بعد از توهین ارتباط این شخص را قطع میکرد. یعنی تفاوت اصلی و ماهوی این شبکه با شبکه هایی که مهم و با ادبیات رکیک استفاده میکنند در صحبتشون تفاوت اصلی اینی که شبکه ولایت از ادبیات مهم استفاده نمیکنه. بنده به دلیل اینکه خودداری و صبر خودم را از دست دادم خدمت برادرانشیه و شخص جناب آقای دکتر غزینی و جناب علی برادر مجدی محترم و تمامی امت اسلام خصوصا برادران شیعه عذرخواهی میکنم. انشاءالله منو ببخشن. السلام علیکم. بعدا در رابطه با مسائلی که آقای دکتر غزینی فرمودن در رابطه با از کنم مسئله تاریخ اسلام و مسئله حدیث از کنم مسئله قرطاس این مسائل من چون این تصور میکنم اهل سنت توضیحات لازم و کامل رو دارن ولی من همیشه عرض میکنم این مسائل به صورت یک طرفه هیچگاه قابل حل نیست و اگر به صورت میزگرد باشه به صورت مناظره و به صورت زنده باشه قطعاً امکان داره مشکل
هم همین رو میکنم مناظره صورت دیگه ولی اقدامی صورت نمیشه.
بله قربان
بیتر متشکرم ممنونم لطف کردید.
خداحافظ.
متشکرم. خب آجا دیگه فرصتی نداریم اگر پیامک ها رو بشه نقداری شما هم بخوریم هم بد نیست.
بله. برای شما ارز کنم حالا برادر عزیزمون که چیز بودن جناب آقای علاقی خب عبارت رو کشون میگن عبارت مهم نه عبارت مهم به نظر منم نبود و خود مجری هم جناب آقای ندوی که بودن ایشون من بعدن هم گفتم شما باید اینو قطع میکردید ولو اینکه ایهامی هم نسبت به اهل سنت و مقدسات اهل سنت باشه ولو از ناحیه تلفن گیرنده هم باشه ما نمیذاریم پخش بشه. شما بگو ما این تعبیری که ایشون برد ما در اصطلاح پاکستان به زنی که نازا باشه بچه نیاره این عبارت به کار میبریم. مثلا احساس نکردم که این توهین هست، اگرم قطع نکردم بعدشون جواب من رو اینطوری دادن. حتی من همین دیشب هم با اینکه میدار حالم هم خیلی مساعد نبود، خسته هم بودم، تا آخرین لحظه برنامه آقای نقوی بودم، اونجا هم با یکی دو مورد مطالبی بود که به نظر من باید ایشون قطع میکردم، ایشون گفتم مشابه این قضایا میاد شما قطع کنین، و با اینکه اهانت نیست، بوی اهانت هم بیاد ما قطع میکنین و هر گونه مطالبی ما اولا از ناحیه کارشناسامون کاملا با اینا صحبت کردیم، توضیح کردیم، ما افرادی رو اینجا آوردیم که کاملا با ادبیاتی که ما خودمون تو این 25 سال تو رسانه ها بودیم آشنایی دارن. حالا کارشناسای ما معصوم نیستن، بنده خودم ادعای اسمت ندارم که بسا حتی بنده خودم هم اشتباها مطلبی رو اصلا بدون توجه بیان کنم، ولی ما این رو گفتیم اصلا هر گونه اهانت به اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت رو خط قرمزمون میدانیم، خلاف شرع میدانیم، ذنب لایغفر ما میدانیم، اصلا اهانت به اهل سنت و خیانت به شیعه ما میدانیم، در کاری به اونها هم نداریم. اصلا یک جوان شیعی وقتی میشنوه من عالم شیعی دارم فرش میدم اهانت میکنم، این به طور کلی از تشیع زده میشه، این به خودی خود فکر میکنه اگر چنانچه فرض شیعه دلیلی برای گفتن داره، چرا فلان عالم شیعه داره اهانت میکنه فرش میده. در حقیقت این ضربش برای ما بیش از ضربش به اهل سنت، ولی خب بعضی از دوستان ما توجه ندارن. حتی بنده در یک جلسه که تعدادی از شخصیت ها و بزرگواران بودن رسما گفتم، گفتم اگر یک روزی بر فرض محال، اگر فرض محال محال نیست، مثلا مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کنه اهانت به اهل سنت لازمه، شورای نگهبان هم تأیید کنه بر فرض محال، اول کسی که با این مخالفت کنه بنده هستم، چون من خودم را در این رابطه هم از تمام نمایندگان، از تمام فقهای شورا با همه احترامی که برای اینها دارم متخصصتر میدانم و میدانم این قضیه ضررش برای شیعه بیش از ضررش برای اهل سنته، و لذا من این قضیه رو خیانت میدانم. از همه بینندگان عزیزم ملتمسانه تقاضا میکنم، عاجزانه خواهش میکنیم با این جبهه که میخواد تماس بگیرید با ادبیاتی صحبت کنید که امام صادق فرمود کون لنا زینا، زینت ما باشید، مالی افتخار ما باشید. وقتی شما در رابطه با اهل سنت حرف میزنید، اهل سنت حرف شما را میشنوند، به من امام صادق دعا کنند، بگن رحم الله جعفر ادب اصحابه فاحسن تأدیبهم، چه زیبا شیعیان رو ادب کرده، تربیت کرده. وقتی شما بد برخورد میکنید، سنی ها برخورد زشت شما را میبینن، بگن تربیت شده امام صادق هستن که بد تربیت کرده. ولی تو برادران عزیز، اون ادبیات ویژه اهل بیت را اگر ما بکار نبریم، فرداد و ساها امام صادق سلام الله از ما برای شما عرض کنم کاملا کلایه خواهند کرد. البته ما چیزم پیامک این شب خیلی بیش از هر شب داشتیم، ولی متاسفانه دیگه ما برای شما عرض کنم چیز داشتیم، حالا بعضی از چیزها برای شما عرض کنم
خدایم در تصویر
ماهواره بوده برای شما عرض کنم،
مواصلی که پیش اومده حالا ایشالا تو بازپخش، چون برنامه ضبط شده انشالله اونجا توی بازپخش انشالله برنامه رو،
حالا ما این کلاسی داره، ما دوستان زیاد، یعنی هر دفعه پیامک میاد ما 10-15% پیامک ها از کیفیت شبکه ولایت گلایه می کنن. حالا انشاءالله ما با امکانات اندک اجداریم خلاصه حاضی بضاعتنا ردن الینا، این بضاعت کوچیک ما بوده. البته دوستان ما به ما خیلی فشار آوردن که ما میخواهم در پاداش شبکه ولایت سهیم باشیم، یک شماره اعلان کنید، ما کمکمون رو خلاصه به اونجا بریزیم دیگه. به قدری مخصوصا تو این هفته از طریق سایت شبکه ولایت، ولایت تیوی، سایت مؤسسه ولی عصر، دوستان از ایران، از بعض از کشورهای اروپایی، از آمریکا به من زنگ زدن. این ما با بعض از دوستان هم صحبت کردیم برای شروع اضافه اینم عزیزان بدانن ما وابسته به هیچ جا نیستیم و مستقل هستیم، نه دولتی هستیم نه غیره، داریم غیر انتفاعی بودن شبکه ولایت رو هم طرحش لازم شد تا دو سه ماه آینده انشاءالله تصویب بشه.
بله.
و من خلاصه بعضی وقت برای تأمین هزینه به 10 تا 20 جا تلفن می کنم در ایران، حتی بعضی وقت مثلا جناب آقای نگری میگه بله فلان آقا فلان خانم نسبت به شما هر شنوی دارن، مثلا امکاناتی هم دارن، ما زنگ میزنیم آقا خانم مثلا این امکانات رو ما نیاز داریم. اینا هم روی اعتمادی که به بنده دارن و محبتی که دارن خالصانه تا الان کمکمون کردن و ما همه اینها را از تفضلات خدای عالم میدانیم. حالا انشاءالله ما یک شماره در خود ایران، شماره سیبا به نام شبکه ولایت باز کردیم، اعلام میکنیم. یک شماره ارضی اون هم باز به نام شبکه ولایت برای کلیه کشورهای اروپایی و آسیا، خاورمیانه و دور بتونن کمکم بکنن. این انشاءالله ما بتونیم برای شب جمعه یا فردا اگر جناب آقای نگوی زیرنویس رو بتونن آماده کنن در اونجا انشاءالله اعلام خواهیم کرد.
ممنون از شما استاد از اینکه فرصتتون رو به ما دادید. وقتمون به پایان رسید. از بینندگان عزیزم تشکر میکنم که تا این زمان همراه ما بودن و ما رو مهمان خانه‌های گرم خودشون کردن. انشاءالله در برنامه بعدن در خدمت شما باشیم. حسن ختام جلسه ما اگه حاضر هم لطف بفرمایند دعا هم بفرمایند انشاءالله برنامه رو پایان برسیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات و کعریه مجمعین، هرچه سریع تر فرج مولای ما امام زمان ما و تاج سر ما را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روا فرما، به ویژه حوائج ما، حوائج عزیزان دستندرکار شبکه جهانی ولایت، عزیزان بیننده، عزیزانی که تلفن کردن یا پشت خط ماندن، ما توفیق شنیدن صدای اونها رو نداشتیم یا توسط ایمیل و پیامک فرمایشاتشون رو به ما رساندن. خدایا همه و همه را با آبروی محمد و آل محمد حاجت روا بفرما و بر همه بیماران شفای عادل کرم نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون از شما استاد عزیز. از شما دوستان عزیز هم ممنونی که بیننده برنامه ما بودید. تا دیدار مجدد، خدا نگهدار.
چون حفظ پروازی، چون حفظ پروازی، هر کس به کسی نازد، ما هم ندید.